را از ایران حامی دیرینش دور کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت یک حرکت هماهنگ تنها راه برای به حرکت درآوردن اقتصاد بیمار جهانی است. وی افزود او گام‌هایی برای احیای اقتصاد آمریکا برداشته است و با رهبران جهان کار می‌کند، اما هشدار داد که اگر کشورهای دیگر به مقاومت ادامه دهند، تلاش‌های وی به جایی نخواهد رسید. رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خزانه‌داری همچنین می‌گویند آنها برای جلوگیری از تکرار بحران جاری بر دوباره نویسی مقررات تمرکز دارند. کوشش برای بیرون کشیدن اقتصاد جهانی از رکود پیش از آغاز کنفرانس رهبران قدرت‌های صنعتی جهان که ماه آینده در لندن برگزار می‌شود با مشکل برخورد کرده است. با وجود مشکلات اخیر، بریتانیا و آمریکا ممکن است به تهیه طرحی برای تقویت تجارت جهانی ادامه دهند. بنا به گزارش وال استریت جورنال، دو کشور در اجلاس کشورهای صنعتی و در حال رشد جزئیات یک طرح تجارتی را فاش خواهند کرد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به خاطر بدی صدا و بیماری معذرت میخوام. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حسن باشید دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
من زنگ زدم که با شما مشورت بکنم. من حدود یک سال و نیم پیش با یه خانم آمریکایی آشنا شدم که ایشون دورگه هستن، نصف سیاه‌پوست نصف سفیدپوست، و به پارتی ما هم آشنا شدیم و حالا متاسفانه یا خوشبختانه همون روز اول با هم سکس داشتیم و به قول معروف من همون رابطه رو همین جوری ادامه دادم.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم هستم.
ایشون چند سالشه؟
26.
خب چه خبره حالا؟
الان من حقیقتش از همون روز اول من زیاد به ایشون اترکتد نبودم و چون قبلش زمینه هایی داشتم حقیقتش از کلن از هر دختری خوشم نمیاد، خیلی زیاد پیکی بودم و حالا اگه یه دختری هم خوشم میمد نظر اول خوشم میمد، نظر دوم دیگه اصلا خوشم نمیمد، تا اینکه من با ایشون آشنا شدم و از اخلاقه ایشون خوشم اومد و یه سال و نیم الان داریم به قول معروف دیت میکنیم و مشکلی با هم دیگه نداریم، حقیقتش هیچ مشکلی با هم نداریم، ولی من حقیقتش خودم یه مقدار احساس ناراحتی میکنم از اینکه زیاد بهش اترکتد نیستم و سر این قضیه نمیدونم حقیقتش چی کار باید بکنم و میخواستم ببینم کلن قضیه هایی که به ازدواج کشیده میشه آیا به نظر شما اگر اینجوری شروع بشه و به ازدواج کشیده بشه آیا این مثلا پایدار خواهد بود، خوب بود یا نه؟ و من حقیقتش چند وقت پیشم رفتم ایران که خانواده‌مو ببینم، خیلی از ایران خوشم اومد این دفعه که رفتم. من الان 10 سال آمریکا هستم، اینجا به دنیا اومدم، تا 4 سالگی اینجا بودم، بعد با خانواده‌ام رفتم ایران، بعد دوباره وقتی 20 سالم بود دیپلم گرفتم، سربازی من رفتم، تصمیم گرفتم که برگردم و این دفعه که رفتم از ایران خیلی حقیقتش وقتی سال 99 اومده بودم خیلی زده شده بودم، ولی این دفعه که رفتم خیلی خوشم اومد، خیلی احساس کردم که اینجا واقعا کشور منه، من متعلق به ایرانم.
شما چی خوندی، چه میکنید؟
من الان تو ایران من دانشگاه نرفتم، من اصلا اهل درس خوندن نبودم، نمیخواستم برم دانشگاه، میخوام همین کار فروشنده مواد غذایی بودم، ویزیتور بودم و خیلی خوب پول در می آوردم. بعد که اومدم آمریکا الان میوزیک کامپوزیشن میخونم و خیلی هم رشتم و دوست دارم و تصمیمم گرفتم و الان دارم میخونم، سال دیگه هم یه کنسرت باید بدم که برای گریجویشنم. حالا
وقت از این طریق فکر میکنید زندگی اقتصادیتون اینجا میگرده یا در ایران؟
ایران اگه میخوام ادامه بدم اینجا دکترامو بگیرم برگردم ایران استاد دانشگاه بشم.
بسیار خوب.
و
حالا ماجرایی که از ایران خوشتون اومده چه ارتباط شما، اگر برنامه‌تون این است که 4 5 سال دیگه اینجا باشید که فعلا معلومه برای 4 5 سال دیگه اینجا هستید.
آخه ایشون حقیقتش یه دختر آمریکایی که کاملا آمریکاییه، من بهش گفتم که بریم ایران و فلان و اینا، اصلا به هم ریخت، گفت
خب معلومه به درد ایران نمیخوره. یعنی شما چرا فکر میکنه یه دختر آمریکایی میتونه بیاد ایران؟ ما یه تحقیق اون قبل از انقلاب در ایران داشتیم، دخترای برخی از کشورها از جمله آلمانی ها که به ایران می اومدن میموندن، ولی دخترای آمریکایی از 10 تا 9 تاشون بعد از یه سال برمیگشتن، برای که نگاه و نظام ذهنی و فکری و ارتباطیشون و نوع حوادث و اتفاقات و خانوادهشون برن با توجه به شرایط تازه که آخه جایی برای اون نیست. برای شما نه تنها تفاوت فرهنگی داری، تفاوت مذهبی هم حتما داری، بنابراین جایی برای این رابطه و ازدواج نمیمونه. بعدم اون از اینجا پاشه بره ایران چیکار کنه؟ او شما رو اینجا داره، به اضافه همه چیزی که اینجا داره، بیاد ایران شما رو هم نخواهد داشت، چیزی هم اونجا نخواهد داشت. اصلا اگر شما به فکر برگشتن به ایرانید موضوع منتفیست. بله، و اگر به کسی اترکتد نیستی حالا چرا توی رابطه موندید اگر بهشون اونقدر کشیده و کشانده نمیشه؟
حالا مشکلی چون با هم دیگه نداریم و خیلی من راحتم حقیقتش، به خاطر اون اصلا خودم هم مونده بودم که چقدر دادم باید راحت باشه با دختر، اصلا خیلی همه چی سموث، بدون مشکل، بدون بگو مگو، همه چی.
خب به نظر من اگر همچنان فکر میکنید توانایی رو دارید که رابطه رو حفظ کنید و با وجود این کمی کششی که دارید همچنان او راضیه، شما راضی هستید، دلیل نره به همش بذارید، ولی فکر ازدواج برای چی میکنید؟ مگر اینکه او فشار بیاره بگه من میخوام با تو ازدواج کنم و صاحب خانواده و فرزندی بشیم؟
والا نهایتا اگه ما با هم مشکلی نداشته باشیم بخوام بریم ایران، یعنی
اونجا مشکل پیدا خواهید کرد. شما اگر من بگید که با یه امریکایی در امریکا میخواید ازدواج کنید، میگم مسائل و مشکلاتی دارید ولی قابل حل و هضمه. ولی من بگید میخوام با یه امریکایی ازدواج کنم ببرمش ایران، به نظر من تقریبا دارید با یه کار غیر ممکن خودتون روبرو میکنید. بنابراین بعدم شما که فعلا 5 سال اینجایید، تا 5 سال دیگه اینجا خواهید.
آخه نمیخوام وقتشو تلف کنم 5 سال. تا موقع میشه 31 سالش، میخوام بهش اپورتونتی بدم اگه میخواد واقعا کسی رو پیدا کنه.
به او میتونید حرفتون این باشه که من دکترامو گرفتم به ایران برمیگردم.
بله.
به او میتونید بگید که من میخوام اینجا بمونم، دکترامو بگیرم و بعدم به ایران برگردم. در نتیجه تو انتخاب کن. اگر او دلش خواست با شما بمونه، به همین صورت که شما برای او چرا تصمیم میگیرید؟
اتفاقا من دیروز دیشب می‌خواستم تموم می‌خواستم بکنم همه چی رو باش، پس 3 ساعت و 45 دقیقه ما با هم دیگه صحبت کردیم و من خیلی توضیح دادم، ولی خیلی میگه که نه من تو رو خیلی دوست دارم، I love you فلان، می‌خوام باهات بمونم، اصلا نمیتونم، من پرفکت، چرا باید جدا شیم از هم دیگه؟
بنابراین من دلیل نمی‌بینم انتخاب تو، فقط تکلیف رو با او روشن کن. تو حرفت این است که من تا 5 سال دیگه اینجا هستم، قصد ازدواج ندارم، بعد از اونم میخوام برگردم برم ایران در کشورم زندگی کنم. بنابراین تو اگر میخوای بمون، میخوای بری برو. بعدم که تو میگی اینجا راحتی و به هر حال یه توازن و تعادلی به زندگی تو میده، چرا به همش بزنی؟ اگر او انتخاب میکنه که با تو باشه و با شرایط تو حاضر همراهی و سازگاری کنه، دلیل نره شما باش بجنگید و از خودتون دورش کنید.
آخه نه، به قول معروف خیلی اصرار داره که من
نه، باز شما هی نبید سر یه چیزی، تکلیف مشخصه. من نمیخوام ازدواج کنم، من 5 سال دیگه برمیگردم به ایران، تو میخوای تو این رابطه بمون بمون، نمیخوای نمون.
من میگه من باز میخوام بیام ایران.
خیلی خب، فیران صرف هست، برامه ازدواج فیران خبری نیست تا 5 سال دیگه.
حقیقتش من خودم عذاب وجدان میگیرم چون نمیخوام ببرم.
نه، عذاب وجدان شما نمیگیرید، شما او رو نمیخواید فعلا از خودتون دورش کنین. وسط این موندی عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. 323 461 1111.
آب انار چه خوبه، واسه پیر و جوونه، مخلوط با آب انور یا تمشک آلبالو، خاصیت زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمشک و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی، سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمشک آلبالو.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
احبه از این آب انار بپر برو برام بیار، انگور انار تمش انار، آلبالو انار انار انار.
جمعه 13 مارچ یک شب پرهیجان، یک شب شاد با حضور بهترین دیجه های لس آنجلس در بزرگترین کلاب هالیوود ونگارد. جمعه 13 مارچ در کلاب ونگارد با شادترین موزیک ها و ریمیکس های ایرانی و خارجی تا 3 صبح. فقط یک شب، جمعه 13 مارچ، جوانان ایرانی در کلاب ونگارد به استقبال نوروز می روند. در کنار تنی چند از هنرمندان ایرانی. آدرس 6021 هالیوود بولوارد، فریوی 101، غرب اگزیت هالیوود. تلفن اطلاعات 1-800-284-1151 1-800-284-1151. توجه کنید ورود برای همه افراد قبل از ساعت 10:30 شب مجانی می باشد.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من با نظر شما موافقم با حرف آخری که قبل از پیام زدین، ولی چون ایشون خیلی اصرار میکنه الان
ما تو این دنیا نیومدیم که کسی اصرار میکنه با ما باشه یا ما ازدواج کنه باش ازدواج کنیم. ملاک ازدواج نیست عزیز، ملاک ازدواج اینه که دو نفر بخوان با هم باشن و برنامه هاشون با هم هماهنگی و سازگاری داشته باشه. شما الان یه کسی هستید اینجا که به نظر من یه دوره موقتی دارید، مثل آدمی است که اومده توی هتل بعدم میخواد بره، قرار نیست که فکر خرید هتل رو بکنه. با توجه به حالات روانیتونم به نظر من این ماجرای فقط گذرایی است. اینکه شما با هم خوب و خوشید یا مسئله و مشکلی ندارید یه مسئله است، ولی اینکه شما این آدم رو در حد و سطح خودتون، حالا که سهله بعدن حتما نخواهید دونست، مسئله اصلی شماست. به علاوه تفاوت فرهنگی و مذهبی و برنامه‌هایی که داریتون، محل زندگی که برای خودتون انتخاب کردید، این رابطه احتمالاً به جایی نمیرسه. و همینقدر که شما مشخص و معین به او بگید که کجا هستید و کجا میخواید برید و خاطرتون آسوده باشه که او حرف شما رو فهمیده، تا میتونید ازش بخواید که تو تکرار کن من به تو چی گفتم، دیگه تعهد اخلاقی و وجدانی شما برای انتخاب بودن و نبودن ندارید. اگه شما نمیخواید بمونید برید، ولی اگر شما حرفی ندارید مشروط به اینکه او بپذیره شرایط شما رو، بذارید او انتخاب کنه. ما وقتی میتونیم احساس بدی داشته باشیم راجع به کاری که کردیم که کار بد و غلطی کرده باشیم، ولی در این گونه موارد مثل مورد شما، همینقدر که شما اعلان کنید مشخص و معین بدون بازی و سیاه بازی که برنامه چنین است، انتخاب با اوست. اگر آسیبم دید، اذیتم شد، هر چه شد مسئولیتش با خودش، نه با شما. برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
بعد آقای دکتر، از لحاظ این که من کلن به دختر اصلا اتک نمی شدم، خیلی هم پیکی بودم، نگاه دوم اصلا خوشم نمیاد. این
من نمیدونم مثلا نگاه دوم خوشم نمیاد.
نگاه دوم یعنی این که مثلا یه بار دیدم رفتم تو بانک، دفعه دوم که میرم میخوام یه جوری به قول معروف برم باش صحبت کنم، دیگه خوشم نمیاد.
خب نمیاد که نمیاد. یعنی چرا اینو به عنوان مسئله میگم؟ من فکر میکنم موضوع شما این نیست. شما وقتی که از یه دختری خوشتون میاد یه احساسی میکنید که پس یه دختر خوبی هست، بعدم احتمالا اگر او به شما توجه کنه یه احساس راحتی و لذتی میکنید که او به شما توجه کرده، بعد درست مثل این که فقط یه چیزی رو دیده، یه چیزی هم او رو دیده بعد ول میکنه میره، اصلا دلیل نره بار دوم خوشتون نمیاد که نه. شما که قرار نیست بنابراین هر وقت که خواستید با یه دختری برید بیرون، اگر یه روزی خواستید برید بیرون، اولا 5 دفعه ببینید که شدید هنوز خوشتون میاد برید. ولی من نمیدونم مقصودتون از اینکه بار اول خوشم میاد بار دوم خوشم نمیاد چیه. به نظر من فقط یه بازی ذهنیه.
این بازی ذهنی راهی هست که من بهش غلبه کنم؟
من نمیدونم آخه موضوع چیه. یعنی آخه ببینید عزیز، به صورتی که شما برای من بیان میکنید، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، یه نوع خودشیفتگی باید عجیب و غریب شما داشته باشید. همینقدر که از یک کسی خوشتون میاد فکر میکنید یه چیزی رو یافتید و معمولا وقتی این اتفاق میفته که او هم به شما توجه میکنه. بنابراین وقتی خاطرتون آسوده میشه، هنوز انقدر جذاب و خوب هستید که او هم شما رو میخواد، دیگه بهش علاقه ای نداره، چون شما فقط میخواد ببینید آیا در بازار خریداری دارید یا نه. یعنی هنوز اترکتیو هستید برای دیگران یا نه. من فکر کنم فقط شما دارید آزمایش جذابیت خودتون رو میکنید، ولی معنی نمیده این حرف که من کسی رو بار اول خوشم میاد، بارم خوشم میاد، بعد دارم میشه مسئله. شما یه نفر رو نگاه میکنید فکر کنید خوشگله، دفعه دیگه نگاه میکنید فکر کنید خوشگل نیست. خب نیست که نیست، دلیل نداره، فکر کنید معمای ذهنی شماست. من دلیل نمیدم، ای چیز دیگری هست، مسئله براتون شده. بعدم شما با این آدم که یه سال و نیم بودید، اینکه اینجوری نبوده، از اولم تازه میگید براتون جالب نبوده یا اترکتیو نبوده، ولی همچنان باهاش هستی. اگرم این رو بهانه میکنید برای اینکه برید سراغ کسای دیگه، نمیدونم موضوع چیه. یه ذره باید دلتون میخواد به من، اگر میخواید راجع به موضوع حرف بزنید، چون بر اساس اطلاعاتی که به من دادید شما من چیزی نگفتید، یه صورت مسئله گفتید که گفتید کسی 5 بسته هویج خرید ولی همینجوری تموم کرد. من سوال رو اصلا نمیدونم چیه، مسئله رو نمیدونم چیه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 داریم، من اولیم.
چقدر این ماجرای علاقمند شدنتون به موسیقی جدیه؟
خیلی خیلی، من تصمیمو گرفتم و الان دارم ادامه میدم و خیلی هم تا حالا خوب پیشرفت کردم.
خیلی خوب، اگر چنین است که اونجا مسئله‌ای نداریم، ولی من نمیدونم مسئله‌تون چیه. فکر کنید مسئله‌ای دارید من بگید، اگر نمیدونم، شاید شما یه دنیای ذهنی و خیالی هستید برای که بی علائمی از اونم نشون میدید، و همین جاست است که مطمئن نیستم مسئله‌تون چیه. شما یه کسی رو میبینید فکر کنید خوبه، فردا نگاه می‌کنید میبینید بله، خیلی خوب شد. چرا براتون سوال شده؟
خب آدم قاعدتا دفعه اول یه نفر دید خوشش اومد، دفعه دوم هم باید خوشش بیاد. اینجوری نیستش به نظر شما؟
من فکر میکنم شما کاری به اون ندارید، فقط مهم براتون است که او با شما چه میکنه. شما کسی هستید فقط میخواید خاطرتون از بابت اینکه دیگران شما رو میخواد آسوده بشه، با او کاری ندارید. برای حالا شما که یه سال نیم با این آدم هستید، بگر به کسای دیگه باز هنوز نگاه میکنید تو دیگران رو میخواید و نمیخواید.
درست.
نه، جواب سال من ندید. تو این یه سال و نیم با دیگران هم بودید نبودید، خواستید نخواستید، چه بوده؟
چرا خواستم ولی دلم نیومده برم، چون با ایشون بودم ولی اون حالت چیز کمتر شده، اون حالتی که نگاه اول میکنم فلان اینا، اون خیلی کمتر شده.
حالا یه ذره فکر بکنید به این واقعا سوالتون، مسئلهتون، مشکلتون چیه، اگر یه موقع دیگه خواستید با من صحبت کنید، چون به نظر من الان شما مطلبی یا مسئله‌ای ندارید. ای در خصوص این دختر خانمی که حرفامونو زدیم، اگر مسئله اون جمله ایست که مطرح کردید که فکر کنم تنها احتمالش ماجرای فقط خودتونه، همین، به کسی دیگه و به اونا ارتباطی نداره، ماجرای خواستن و نخواستن هم مطرح نیست. حالا اگر مسئله و مشکلی بود بعدم باهم صحبت. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی خوشحال. تمنا
می‌کنم، خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستید. آقای دکتر، من تقریبا حدود اوایل نوامبر با شما صحبت کرده بودم، بعد اون موقع باردار بودم و شما از من خواستین که موقعی که بچه‌ام به دنیا اومد یک ماه شد به شما تماس بگیرم و وزن بچه رو به شما بگم. حالا میدونم که شما
یادتون نمیاد چی بود موضوع.
یه ریکپ سریع این بود که من خیلی برای حاملگیم مشکل داشتم، ویره شدید داشتم و شما از بچگیم پرسیدین، وقتی براتون توضیح دادم گفتین خب شما هیچ وقت بچه نبودی، همیشه بزرگ بودی، بعد به من گفتین که تضاد دارم، بعد شما هم روان پزشک میبینم هم کانسلر، گفتین که بگین این تضادات رو باز کار کنه که شاید حل بشه این مشکلات ویاره تو اینا ممکنه از بین بره. بعد چون خیلی قرص میخوردم، قرصای ضد افسردگی و قرصای همین مال ناجا و اینا، شما به من گفتین که وقتی بچه به دنیا بود با من تماس بگیر، وزنشم به من بگو، چون من خواستم از شما بپرسم که این قرصای ضد افسردگی رو بعد تو تفریح میذاری یا نه، که شما گفتید من اصلا دخالت نمیکنم، اونو میذارم به عهده دکترت. بعد یه چیز دیگه هم که شما من گفتین قاعدتا آدم های مثل من اصلا ساعت 95 بچه دوست ندارم، ولی این آد کیس مثلا به من گفتین که شما تو الان میخوای بچه بیاری که مثلا به همه بگی ببین من چه مادر خوبی شدم، به خاطر اینکه من فوق العاده فامیل بارش میشی داشتم. اتفاقا ماه آخر بارداری من یه بار دیگه با شما تماس گرفتم به خاطر اینکه با مامانم که اومده بود اینجا دیگه قضیه خیلی حاد شده بود، یا خواستم معلوم شدم که بندازمش بیرون به خاطر اینکه دیگه انقدر من اذیت میکرد، من رو حس میداد، چون من جستیشن دربیرم گرفته بودم از دسامبر بعد. بعد انقدر مامانم من رو حس میداد چون با دایت تونسته بودم کنترل کنم، ولی انقدر مامانم من رو اذیت کرد و خواستم کنم به انسولین کشید چون دیگه با رژیم غذاییم نمیتونستم قند خونم رو کنترل کنم. و سونوگرافی ماه آخرم به من گفته بود که بچه 2.5 بزرگتر از سایزشه به خاطر جستشن دیابتیس، ولی وقتی که بچه به دنیا آمد وزنش فقط با اینکه 5-6 روزم اووردو بود، یعنی آخرسر من ایندوز کردن و وزنش فقط 2.855 کیلو بود که من خودم خیلی سرپرایز شده بودم.
بله کم بوده
بخاطر اینکه اصلا بلو افریج بود، در صورتی که بچه های دیابتی اصلا یکی از ساید افکتاشون گفته اینه که خب بچه بزرگ میشه. منم که ماه آخر سخت بود برام قند خونم و تا تقریبا یه هفته مونده با آخر ژانویه که مامانم پیشم بود دیگه انقدر از دستش حس میخوردم که بچه میتونم زیر گریه التماس میکردم، میگفتم ول کن برو خونه اون خواهرم فعلا تا من زایمان کنم بعد بیا اینجا. بعد دیگه آخر سر برای شدم یه شب 12 شب زنگ بزنم به شوهر خواهرم بگم بیاین اینو بردارین ببرین تا من دیوونه نشدم از دستشون. مامان من استاد اینه که هر کسی که دور برشه به جنون برسه، من با هر کی که برش صحبت کردم، چه بابای خودم، چه شوهر سومش، چه که الان طلاق گرفتن، چه خواهرای دیگه هم، چه حتی فامیلامون که خب همه زنگ زدن تبریک بگن، خب همه سورپرایز میشن که الان مامانم پیشم نیست. شما به من گفتی که به هیچ وجه مامان شما برای نه زایمانت باید بیاد نه تا 2 ماه نزدیکت باید باشه، یعنی میخوام نه اما ببینم و اینا وجود نداره. همون موقع شما به من گفتین که این مال کانورسیشن ژانویه هم بود، همون موقع من گفتین که مامان شما از یه هفته دیگه شروع میکنه ایمیل زدن، نه جواب تلفناشو بده نه جواب ایمیلاشو. این خانم شروع کرد از یک هفته بعد دقیقا همین که شما گفتید برای من گفتین جوابم نده، همینجور ایمیل میداد من جواب نمیدادم، دیگه دید ایمیل میدم ایمیل میده من جواب نمیدم، شروع کرد به تمام دوستای من زنگ زدن، شوهر منو بخواد جلوی همه خراب کنه بگه. شما من همینم هم گفتین که بذار همه بگن انسان نیستی، هرکی دلش میخواد بگه، ولی شما به ایش باش نباید مامانت بیاد به بهانه همین نوم و اینا بیمارستان. مامان من دیگه به هر کس که میشناخت و نمیشناخت زنگ زد، یه مدت من بد میگفت، از شوهرم خوب میگفت، یه مدت از شوهرم بد میگفت، از من خوب میگفت، به اون ایمیل میداد، به من ایمیل میداد، بعد نفرین میکرد، بعد دوباره میگفت دوست دارم میخوام بیام پیشت. اصلا من همیشه جواب نمیدادم دیگه، خشم میگفتش که فقط یه ایمیل بزن بگو ازت متنفرم، ولی فقط جواب بده، که بازم من جواب نمیدادم. دیگه دوستامو معذب کرده بود، رابطه من با دوستام داشت به هم میزد که دیگه من گرفتم ایمیلاشو برای همه فوروارد کردم، گفتم اینا رو بخونین، تضادهای این آدمو ببینین، اگر هم میتونین جلوشو بگیرین، من دارم بچه‌ش رو میدم الان، من دیگه نمیتونم وجود این زنم، من پست‌ترتم، بی‌شرفم، انسان نیستم، حیوان صفاتم، شوهر من اگه یه آدم دیستفتشه رو بزرچو شرکت از سر ما بردارین که داره خیلی نستم فعلا اشهر شوهر بشم. و خیلی هم ممنونم از اون ادوایسی که شما به من دادین ژانویه، چون من یه جورایی احساس عذاب وجدان داشتم از که بیرونش کردم، ولی همونجوری که زمان گذشت بعداً با خودم کنار اومدم و آروم شدم، چون واقعا that was the right thing to do at the time. ولی اینی که شما به من گفته بودین که زنگ بزن، من اون موقع است که با تو صحبت دارم، وقتی که نوام با شما صحبت کرده بودم و من گفتین واسه بچه رو بگو.
نه خوشحالم، برای که من نگران بودم با توجه به اون وضعیت احتمالاً تو مشکلاتی پیدا خواهی کرد که متاسفانه تا یه حدودی با وجود شرایط قندی که تو داشتی وزن بچه نشون میده که اون همه فشار و اون همه داروها و اینها به هر حال مفید نبوده، چون بچه حداقل قرار بود بیش از 7 پوند میبود یا نزدیک 8 پوند 6 پوند دیگه در حقیقت، بنابراین ولی خب حالا اومده دیگه اون هست الان از نظر
زایمان. من این ویدیوهای تربیت بچه هم اهداف تربیت هم از تولد تا 3 سالگی که گرفتم، یه چیزی که من نگران میکنه، چون زایمان من آقای تو خیلی زایمان بدی بود، یعنی من از هفته قبلش یه فلو بد گرفته بودم، ژانویه که 2 هفته آنتیبیوتیک آموکسیسیلین 500 میخوردم چون یه فلو خیلی بد داشتم، دوباره درست موقعی که فکر میکردم دیگه من سرمامو خوردم و دیگه نمیخورم، یک هفته قبل از زایمان، همون هفته اول فوریه، همون هفته که دو دیت هم بود، یعنی در واقع همون مید فوریه، دوباره یه فلوی اومد همین اینجا شهر ما که همه گرفتن. بعد دیگه من کارم دوباره، یعنی من دو دیت هم اگه پنجشنبه بود، از سه‌شنبهش مریض شدم، تب 38.5 درجه. از سه‌شنبه تا روز زایمانم تب من پایین نمی اومد. آخرش کارم به بیمارستان و سرم و دوباره آنتی بیوتیک و اینا کشید. برای همین دوز دوجیت هم که دیر شد، این دوز هم نکردن، گفتن بذار شاید حالا یکم بهتر بشه، که هرچی گذشت تا شنبه که دیگه کارم به آنتی بیوتیک کشید، دوباره من گذاشتن رو آموکسیسیلین 500. من تا لحظه آخر، یعنی تا وقتی که موقع زایمانم بود، من 26 ساعت بود غذا نگه نداشته بودم، با اینکه زیر سرم بودم از روز قبلش. هم هرچی به من دادن برگردوندم، نتونستم نگه دارم، هم آنتی بیوتیک می‌خوردم، بینیم گرفته بود، بچه‌ام صورتش به جایی که به سمت سقف باشه، به سمت زمین باشه، به سمت سقف بود. هر موقع هم که آخرشون از این سرم اکسیتاسین به من وصل کردن، برای این دوز کردن، هر موقع من کانترکشن داشتم، ضربان قلبش 150 می اومد به حدودای 55 60 49، که دیگه منو بوک کرده بودن برای سزارین. منتظر اتاق سزارین بودن که تا اتاق سزارین اویلیبل شد، من دیگه 10 سانتی متر دایلیت کرده بودم، گفتن اوکی بس پوش ناو ترای کنیم برای طبیعی. خب منم که جون نداشتم. بعد این بچه هم پوزیشن سرش همجوری که کانترکشن ها رو هندل نمی کرد، هم آخر سر وکیوم شد، هم بند ناف دو دور دور گردنش بود. یعنی به خاطر همین هر دفعه من کانترکشن داشتم، حالت خفگی یعنی ضربان قلبش می آمد 49-50، هم وکیوم شد، هم دو دور بند ناف دور گردنش بود، هم چون کلمپ کم آوردن تو اتاق زایمان به خاطر همون دو دور بند ناف، کلمپ برای بند ناف بچه کم آوردن، به اندازه نزدیکی ازش خون رفت. بعدش هم آخرسر آبیلسشون استرسدار شده بود به خاطر زایمانم سخت بود، مکونیوم پوک کرد که همون موقع ساکشن گوشن تیوب گوشن تو معدهش یا شوشش کشیدن بیرون.
نه متاسفانه شاید باید سزارین میکردن. به هر حال متاسفانه امروز به دلایل این کارو نمیکنن و گرفتن. بذار رو خط باشی عزیز، با هم صحبتمون ادامه بدیم. بذار پیام ها رو بشنویم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
با درود به هواپیمایی امارات خوش آمدید.
نماسته، سواگتم، بیتیه
اکاسو، باونی
بونسوار، vous souhaite un très bon vol.
مرحبا، اهلن و سهلن.
پرواز با خطوط هواپیمایی امارات با کارکنان چند زبانی بیش از 120 کشور دنیا به راستی دلپذیر است. برای آگاهی بیشتر از پروازهای مستقیم ما از لس آنجلس به دبی و سایر نقاط از emirates.com/usa دیدن کنید و شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
اکنون شما می توانید همان سرویس استثنایی را با قیمت‌های استثنایی جدید هواپیمایی امارات دریافت کنید. به وبسایت emirates.com/usa مراجعه کنید و برای استفاده از این موقعیت بی‌نظیر بلیط خود را قبل از 31 مارچ رزرو کنید.
الو، برنامه راهنمایی دلسوزانه؟
بله بفرمایید.
ببخشید، چرا بعضیا فکر شخصیت خودشون رو نمی‌کنن؟ پول زیاد میدن ولی کلا سرشون میره.
بفرمایید چه خبر از اونجا؟
خیلی خبر. دیشب عروسی بودیم. عروس و داماد فرزند دوم و سوم بودن. کارا بدون سرپرست. نمی‌دونید چقدر درهم و برهم بود. غذا بدمزه، یکی دو تا از اردوان بو میداد.
صبر کنید، بوی چی میداد؟
بوی نامیداد، مونده بود، برنج شفته و خشک.
سکا خانم، من تعجب می‌کنم. آخه هر کسی رو از برای کاری ساختن. حالا سوالتون چیه؟
عروسی دخترمه، میخوام یک کیترینگ گلد کشور خوب خبر کنیم که پرستیژ فامیلم حفظ بشه.
شکر خانم اسم خوبی گفتین.
چی؟
نمیتونم اسم ببرم ولی امروز همه در موردش صحبت میکنن.
منظورتون کیترینگ گلد کشور پرستیژه؟
درود به هوش شما، من خداحافظی میکنم.
کیترینگ گلد کشور پرستیژ، حافظ پرستیژ شما برای عروسی و میهمانی ها. 310-453-3700 310-453-3700.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانی. 310-820-1006.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستی و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارول ساقولیان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس همگان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان prolaseclinic.com پرولیز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، من مسئله‌ای که دارم، خب ای کاش یه ذره اینجوری نشده بود. یه کمی هم بیماریای شما هم گرفتاریاتون به هر حال به بچه آسیب زده، ولی اون چه که نباید بشه شده. حالا درجاتش رو نمیدونید، قرارم نیست که نگران گذشته باشید. مهمش اینه که شما یه آرامشی رو برای خودتون فراهم کنید. اصولا نه تنها شما کاری به مادر نداشته باشید، کاری به دیگرانی که با مادر کاری دارند و ندارند هم نداشته باشید. یعنی به دوستانتون بگید من در این باره، درست مثل یه لغتی که زشته کسی به کار نمیبره، بگید نمیخوام مثلا مطرح کنید. به من نگید نامه زد، داد، تلفن کرد، ایمیل کرد، نکرد. نمیخوام اونا رو هم بدونم. برای اینکه شما این پرونده رو باید ببندید. مادری که برای من الان یکم یادم میاد از اون ماجرای پشت در و اینا که گفتید توصیفی کردید، ایشون یه زن بیمار گرفتاری است که به بهانه مادری و انسانی و ایرانی و زن بودن و اینا یه رخنه هایی میکنه در روابطی و یه
دقیقاً، یعنی الان همش هم این بهانه رو مثلا به بقیه چیز میکنه که الهی بمیرم، بچه‌م تو غربت داره تنهایی بچه‌داری میکنه. از مردم دوستام، یعنی انقدر بهشون زنگ زده، دیگه آخرش شوهر یکی از دوستام مریض شده، به شوهر من زنگ بزنه بگه ما نمیدونیم چیکار کنیم، این خانم همینجوری داره با ما تماس میگیره، ما نمیدونیم
چی بهشون بگه. خانم اون دخترتونه، باهاش صحبت کنیم، به ما چه مربوطه؟ من مردمو
حالا گفتم بهشون که من میدونم که نرمالی شما فکر میکنین که به هر حال مادر دیگه، ولی
نه اصلا چه بحثی، نه اصلا بحثی نیست، مسائل خانوادگی ما رو به ما بذارید، در این رو توضیح بدید.
من گفتم که نه، من اصلا به هیچ وجه دکترم همچون روانشناس هم گفته، هم دکتر خودم گفته بود.
نه شما به هر حال این رابطه، این رابطه سم و زخم، نه نه دلیل نره، آخه این رابطه این نیست، آخه معنی نره، بچه هم حالا غریبه، غریبه، تنهاست، تنهاست، مشکل داره، داره، بی پوله، بی پوله، گرفتاری داره، داره، ایشون که مشکل حل نمیکنه، به علاوه با آمدنش فقط مسئله آفرین است و بعدم یه همچین زنی پر از خشم است و زهر، یعنی میاد زهر و خشمشو بریزه.
یعنی وقتی که میاد و آرامش عبایی میبره،
نه اصلا مهم نیست، حالا حتی ایشون کاری هم نکنه، شما چون این حساسیت ها رو دارید یا آلرژی نسبت به ایشون دارید، مثلا است درست مثل آدمی که ممکنه آلرژی داشته باشه به یه غذا یا به یه چیزی. نه فراموش کنید، من علتی که می‌خواستم مطمئن بشم که فرزندتون سالمه، که خوشبختانه به مقدار زیادی هست. الانم شما اگر اصول تربیتی رو در خصوصش رعایت کنید، بسیار از این مسائل و مشکلاتی که اتفاق افتاده رو میتونید حل کنید. ای کاش نشده بود، ولی به هر حال حالا ببینید چه میشه. اما رابطه رو با مادر قطع کنید، رابطه رو قطع کنید و درباره دوستانم بهشون بگید، چون یه بار آخه تعداد دوستاش ما بیشتر از 20 نفر که نیستن که ایشون تماس بگیره، بر 20 نفرشون یه خبر بدید که ما سپاسگزارتون میشیم، که با ما کاری نداشته باشید، هر گونه‌ام که خودتون دلتون میخواد با ایشون برخورد کنید. تموم شد. به ما هم درباره این که ایشون چه گفت و شما چه گفتید و چه شدم لطفاً حرفی نزنید، چون ما این آرامشمون رو و این بی‌خبریمون رو به هر چیز دیگه ترجیح میدیم. حالا هر کدوم رو به زبانی این رو براشون مشخص کنید که اونا هم از صحنه زندگی شما برن بیرون. برای مردم بنازه کافی خودشون گیر و گرفتار هستن، حوصله دیگران که ندارن، مگر آدمای بیکار و بیماری که وقت خالی دارن و با این حرفا دلشون میخواد یه جوری درگیر بشن، بعدم مادر شما به اونا اگر دل میده و اونا هم بهش به هر حال وقت و فرصتی میدن به شما مربوط نیست. شما هم نذارید از طریق غیر مستقیم این به شما وارد بشه. بعدم ایشون بعد از این مدت اگر متوجه شد و مایوس شد احتمالا رها میکنه. نکردم تنها راه شما
قطعی رابطه. امیدوارم که مامانم رها بخواد، برای اینکه کلا عادتش اینه که اگه از یه طریقی بخواد رفت نکنه خیلی پرسیستنته. اگه از این طریق نتونه بیاد فکر میکنه که مثلا چجوری میتونه از یه طریق دیگه وارد بشه.
حالا باز یعنی... وقت تو اینجور ببینید عزیز، ایشون نه قانونا نه اخلاقا کاری نمیتونه بکنه و شما هم کار بدی نکرد. بنابراین فقط شما تنها کاری که میکنید محکم سر حرفتون بایستید، نه شرایطی رو قائل بشید، نه استثنایی رو قائل بشید، نه با کسی صحبت کنید، نه توضیح بدید، نه مسئله برنگیز. حرف این است که ما این رابطه رو ترجیح میدیم قطع باشه و نباشه و تموم شده رفت و این رو حل کنید و به بچه و خودتون برسید. امید من این است که این مشکلات هم حل بشه، راحت و آسوده بشه.
آقای دکتر من یه تا سوال دیگه هم از شما
جانب.
دارم.
بفرمایید.
تو این ویدیویی که شما فرمودید که این ویدیوی تربیت بچه، شما فرمودید که موقعی که زایمان سخت باشه و بچه بکنی و مثلا بده بیرون و مثلا اگه تو شوشش بره یا یه جوری باشه که اکسیژن بهش نرسه، نمیدونم درست فهمیدن یا نه، به مغزش ممکنه آسیب برسونه؟
ممکنه آسیب برسونه؟ نه نه، احتمالش هست به همجاز که بنابراین هیچی به همجاز که احتمال ایناست. این لغت ها همیشه اونجا مواظب هستم. شما شرایطی که برای من گفتی، چرا میگم باید صبر کنین به این چه میشه؟ احتمالی که فرزند شما به هر حال آسیب دیده، این آسیب در حدی باشه که محسوس باشه، مثلا به صورت کمبود توجه و تمرکز یا هایپر اکتیویتی خودشو نشون بده، احتمالش هست. ولی شما اینقدر پیچیدگی‌های دیگه داستان حاملگی و بعدم تولدتون داشته که فقط باید منتظر بشید ببینید چه علائمی رو میبینید. ببین عزیز، شما همیشه یه بحث
نه، سب کن.
ببین، به شما برمیگردن میگن اگر با سرعت 50 مایل زدید به دیوار احتمال داره چشمتون اینجوری بشه، دستتون اینجوری بشه، پاتون اینجوری بشه. حالا اگر شما احتمالاً زدید با سرعت 50 مایل به دیوار، دیگه نمیان با احتمالات کار داشته باشن. بدن شما رو چک میکنن، متوجه میشن که خوشبختانه این دفعه به هر دلیلی که بوده شما آسیب ندیدید. تموم شد. بنابراین شما فقط یه مقدار مواظب و مراقبید که فرزند شما به دلیل آسیب هایی که دیده احتمال این که مسائل و مشکلاتی داشته باشه هست. پس یه ذره با یه دقتی و حساسیتی مواظبی، درست مثل بچه‌ای که مثلا فرض کنین سرش به زمین خورده میگن مواظبش باشید، شما هم مواظبش هستید، قرار نیست کاری بکنید. فقط چرا جمله قبلی رو گفتم بعد از پیام ها، اصولی که به عنوان پرورش و تعلیم تربیت رعایت کنید که شما آسیب دیگری یا بیشتری به او نزنید. اگر به خاطر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده او با مسائل و مشکلاتی روبرو شد، اونا رو حل کنید، ولی از قبل قرار نیست هیچ کاری بکنید. فقط شما خودتون و فرزندتون بیش از هر چیزی احتیاج به امنیت و آرامش دارید. این امنیت و آرامش رو برای خودتون فراهم کنید و به همین جاست که درگیر این بحثا و گفتگوام نشید. من ببینید عزیز، اگر دوستان، چون نمیتونم ایمیل دریافت کنم برای اینکه حجم اینا فراوسن، نگاه نمیکنم، مثلا نمیدونم کسی برای من ایمیل فرستاد یا نفرستاد، اگه کسی برای من نامه بده نمیخونم، دلیلی برای این کار نمیخونم. بنابراین پس من تکلیفم روشن، من چرا بخونم که بعد حالا ندونم چی کارش بکنم یا اذیت بشم؟ پس ببندید پرونده رو. شما هم هیچ قلاقی نداشته باشید به این که چک کنید. نتیجتاً کوششی که شما تو زندگیتون باید بکنید این است که با رعایت یه اصولی که درسته، آرامش و امنیت رو برای خودتون و خانوادتون به وجود بیارید. اگر این آرامش و امنیت رو داشته باشید، بیشترین محبت و خدمت رو به خودتون و فرزندتون کردید. اونو به هم بزنید، همه چیز رو خراب کردید. اصول پرورش و تعلیم تربیت هم که تکلیفش مشخص است، چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی نباید کرد، اونم مخصوصا یکی دو دفعه، شاید یه دفعه باز بیشتر، همون بخش اول رو هم بخش دوم با یه دقتی بشنویدش که خاطرتون آسوده باشه مطالب رو گرفتید. برای اینکه به نظر من این دو تا بخش روی هم بیش از 90-95% سوالای شما رو یا موضوعا و مسائلی که براتون پیدا میشه رو میتونه کمکتون کنه به درستی و خوبی حل کنه.
من فقط یه سوالی هم میگم که شما گفتین برای مخصوصا ماهای اول وقتی که بچه گریه میکنه بلافاصله و بلا واسطه بچه رو بغل کنه.
دقیقاً.
حالا این بچه ما یه جوری شده که یا باید بغل من بخوابه یا باید بغل شوهرم بخوابه، یعنی یا شوهرم باید بذاره روی سینه‌اش تا صبح اون بیدار باشه که یه موقع نیفته از بغلش اون بخوابه، یا برعکسش من.
نه چرا حالا نه رو سینه‌تون چرا عزیز چرا کنارتون نمیتونه بخوابه؟ نه محلش نه
الان یکم داره بهتر
نه 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 نکنید نه 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 صبر کنید صبر کنید نه اینجا دارید شما اشتباه می‌کنید. به من نگید که بچه یک ماه میتونه شما رو کنترل کنه. این شما اید که میتونید. شما به نظر من او احتیاج به امنیت و آرامش داره. این امنیت و آرامش رو براش فراهم کنید ولی بدنتون رو بهش نچسبونید. برای که این چسبوندن بدن شما معتادش می‌کنید میتونید جدا بشید ازش. او قراره بخوابه فعلا میتونه نزدیک شما باشه. به همین جهت که من گفتم تا 4-5 ماهگی میتونه تو اتاق شما باشه ولی تو رخت خواب و تخت خواب خودش. این که باید اونجا باشه رو نکنید و اگرم یه ذره نق کرد و گریه کرد بهش محل نگذارید. نکنید. شما معتادش نکنید. به بچه تریاک نمید بعدن تریاکیش کنید.
خب من سوالم همین بود که وقتی مثلا گریه میکنه چون ما گذاشتمش تو سبدش یکم صرف کردیم این بسنت هر کاری کردیم نه آروم نمیشه.
نه نشه. نه نشه.
نمیدونستم که جواب گریهشو
نه نه قرار ببین همونجا چرا میگم یه دفعه دیگه بشنوید. قرار این بوده که ما بچه رو کمکش بکنیم چون میتونه. او نیازی نداره به اینکه تو بغل باشه. او فقط نیاز داره که یه جای امن و راحتی باشه. صدایی نباشه، نور بیخودی نباشه، بوی بیخودی نباشه. بچه احتیاج به آغوش در اون یک ماه اول به اون صورت نداره. اون آغوش در وقت بیداری شده در وقت خوابش. برامه این همینقدر که شما نزدیک خودتون باشه که بتونید نیازهاشو برآورده کنید و مثلا دو ساعت و نیم یه دفعه شیرش رو بخوره و بخوابه تموم شد فعلا هست و بعدم به مجرد که وزنش به 16 پوند رسید شما قرار شیر وسطش رو قطع کنید یکی دو تاشو بتونه 5 ساعت 7 ساعت بخوابه و خاطرتون آسوده بشه که هم شما رو بتونه یه فرصتی برای آرامش میده هم خودش میتونه راحت و آسوده باشه هم جهاز هاضمه‌اش میتونه قدرتی رو که لازم داره به خاطر این فاصله‌ای که در خوردن غذاش هست رو داشته باشه تا بتونه همه گونه سالم باشه. نه یک دفعه با دقت بشنویدش چون اونجا میگم این چسبوندن بچه‌ها این که دستتون رو به دستش برید نمیدونم دستش رو بگیرید اینا همه وابستگی‌های به وجود میاره که بعداً پشتش گرفتاری است و از عهده ادامه‌ش هم بر نخواهید آمد. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال دیگه آقای دکتر. جان. این اورال فیکسیشن که شما در موردش صحبت کردین بزرگسالی درمانی داره یا مثلا
نه بزرگسالی درمانش جنگیدن با علائم و نشانه هاشه. نه کاری به اون صورت براش نمیشه کرد
به هم نه دقیقاً کاراکترای مامان من بود.
حالا اونو ول کنید از مادر ببینید باز شما نه تنها حالا کاری که بچه دار شوی رفتی سراغ مادرتون. ببینید من همیشه با دوستانی که میامدن پلوی من و مثلا میخواستن جوون بودن از پدر مادرشون جدا بشن حرف من بهشون این بود که من کمکتون میکنم که شما اگر میخواید برید جدا بشید ولی شما باید یه قول به من بدید به مادر پدرتون فکرم نکنید چون اگر شما بخواید برید یه خونه دیگه بگیرید صبح تا غروب به مادر پدرتون فکر کنید خب همینجا بمونید ولی چی میخواید برید جای دیگه؟ ببینید عزیز شما ایشون رو هی تو ذهن خودتون نیارید هی با ایشون تو ذهنتون کلنجار نرید نخواهید بهشون بگید درست و غلط و خوب و بدا چیه یا اصلا به این فکر بیافتید که میخواید ایشون رو معالجه کنید. مادر شما بر اساس توضیحاتی که شما من دادید یه گرفتار و بیماره تموم شد رفت. نه تشخیصش با شماست نه معالجش با شماست و در شرایطی که شما هستید و روابطی که دارید بهترین کار نداشتن رابطه است. تموم شد رفت دیگه. اینکه حالا راجع به او فکر کنید که او چه مسئله و مشکلی داره و چه کار میتونه بکنه و اینا اصلا مسئله و موضوع شما نیست. شما خودتون حتی به نصف اون کارهایی که لازم و واجب و باید انجام بدید نمیرسید. با او چه کار دارید؟ خودتون رو رها کنید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام ها من فرصت دارم از این استفاده کنم. کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و استرس یعنی فشار روانی اجتماعی افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپریشن بایپولار دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو در روز سه شنبه 24 ماه مارچ در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. بنابراین سه شنبه 24 مارچ مثلث زحمت و نکبت به اضافه استرس فشار روانی اجتماعی. همچنین روز پنجشنبه دوم ماه اپریل کنفرانس تیپ‌های شخصیت گفتگوی درباره ویژگی‌های افراد سالم، افراد نرمال و بیمار در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. دوم اپریل پنجشنبه کنفرانس تیپ‌های شخصیت. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که این یک شنبه 15 علاوه بر سخنی که در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و سایر پزشکان دارم مقارن ظهر درباره عقل و اخلاق، از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای در گریت نک تحت عنوان ازدواج و خانواده خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس INN at Great Neck خواهد بود. کارت ورودی که $40 هست فقط در محل کنفرانس خواهد بود. بنابراین یک شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر ازدواج و خانواده در این at Great Neck. همچنین روز چهارشنبه آینده 18 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به مدت 1 ساعت با حضور آقای دکتر محسن محمدی کنفرانسی خواهد بود درباره بایو فیدبک، نورو فیدبک و تست تووا و موضوع ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب، وسواس که از طریق نورو فیدبک چگونه معالجه میشه. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگانه. این کنفرانس چهارشنبه 18 در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهد بود و درست همین کنفرانس در روز پنجشنبه 26 مارچ از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهد بود. در خدمتون خواهم بود و در این باره توضیحاتی درباره نورو فیدبک و تست تووا با آقای دکتر محسن محمدی با شما خواهم داشت. اگر مایلید که اطلاعات بیشتری از ایشون بگیرید میتونید با تلفن 818-451-6666 451-6666 با ایریا کد 818 آقای دکتر محسن محمدی تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکتی واقع در اورنج کاونتی به یک مدیر بازاریابی و تبلیغات با تجربه در گرافیک اند وب دیزاین، این استور ادورتیزینگ پروموشن، میدیا ادورتیزینگ کوردینیشن نیازمند است. تلفن جهت فکس رزومه 949-551-41-22.
شرمنده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
به علت استقبال بی سابقه ی آکشن هفته گذشته اکلکتیکس و به مناسبت ایام نوروز، اکلکتیکس آکشن هاوس همین یک شنبه آکشن دیگری برگزار می کند. برنامه صبح روز تعطیل از محل آکشن اجرا خواهد شد.
چالمرز، فروشگاه چالمرز، بهترین محل برای تهیه کادویی از مارکای معروف جهان از قبیل لالیک، دام و آرتور کور. چالمرز بهترین محل برای برایدل رجیستری. محل جدید چالمرز در 906 رابرتسون جنوبی. تلفن 310-289-7777.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهرناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با
تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robenabrams.com.
هموطنان گرامی، درود بر شما. من مری آپیک هستم. در شب 16 مارچ در سالن زیبای گفن پلی هاوس در وستفود لس آنجلس نمایش اخیرم را در پوشش حجاب بینیث دویل را به روی صحنه خواهیم بود. این نمایش که منتخب منتقدین جشنواره بین المللی تئاتر لس آنجلس است، بعد از اجرای موفق در کندی سنتر واشنگتن دی سی فقط برای یک شب به روی صحنه خواهد رفت. به مناسبت روز جهانی زن در شب 16 مارچ به همراهی خانم آپیک یوسفیان، آقای علی پوتاش و آواز زیبای شینی و گروه بازیگران و نوازندگان، صدای زنان امروز ایران و خاورمیانه را منعکس می‌کنیم. برای خرید بلیت از سایت اینترنتی itsmyseat.com یا با شماره تلفن 818-249-1428 818-249-1428 تماس حاصل فرمایید. متشکرم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. من چند ماه پیش با شما صحبت کردم و میدونم که روال برنامه اینه که حالا کاری به اون نداشته باشیم، ولی خانم من دیروز با شما صحبت کردن، اگه خاطرتون باشه چون خیلی نزدیکه، ایشون گفتن که با من مشکل دارن و منم با ایشون مشکل دارم. ما حدودا یک سال هست که با هم ازدواج کردیم، توی شهر دیگه زندگی میکردیم، یه جوری بود که خیلی وقتمون رو با هم نمیگذروندیم، به خاطر اینکه من باید سر کارم میرفتم میومدم. دفعه پیشی که با شما صحبت کردم، شما این پیشنهاد کردیم که هم ما به مشاوره بریم، هم سعی کنیم که یه تغییری تو زندگیمون بدیم که بتونیم با هم بیشتر تایم بگذرونیم و اینجوری نباشه، چون کانون خانواده از هم میپاشه اینجوری و از این صحبت ها. بعد من این حرکت کردم تو زندگی، حالا به هر سختی که درآمد بیاد پایین یا هرچی، به هر حال بریم توی شهر دیگه زندگی کنیم که هم از نظر آب و هوایی و اینجورا بهتره، همین که خب منم فکر کردم که نمیخوام تا آخر عمرم توی اون شهر بمونم. ما تو کانادا هستیم. یه حرکتو کردم و خب یه مقدار زمان میگیره که من بتونم اینجا ستل بشم از نظر شغلی و هنوز باید گاهی مسافرت کنم برای کارم و برگردم. و حالا که یه مقدار بیشتر با هم وقت گذروندیم، من شخصا نظرم اینه که ایشون اصلا نمیدونن که تو زندگیشون چیکار میخوان بکنن. و دیروزم که حالا من صحبت های شما رو شنیدم با ایشون، شما خودتون حالا تشخیصی که تو اون چند دقیقه دادین اینه که ایشون یه مقدار گم و گیجن و واقعیت ها رو، یعنی یه دنیای ذهنی دارن، و نظر من اینه که ایشون دائم از این شاخه به اون شاخه میپرن و اصولا اون آرامش درونی یا اون سلامت بیسیک روانی رو ندارن هنوز که بخوان مثلا ببینن که توی زندگی چی میخوان، یا اگه میخوان درس بخونن آیا واقعا میخوان درس بخونن یا به درس علاقه مندن، اگه میخوان شغلی انتخاب کنن یا که آردی شغلی دارن، ولی اگه میخوان شغلشون رو عوض کنن واقعا دلیلش چیه.
من تقریبا این مطالبی که میفرمایید رو در همین مایه و زمینه حس و احساس کردم. به همین جهت بود که یه پرسشی از ایشون داشتم که اگر شما آنچه که همکنون راجع به خودتون رابطه میدونید ازدواج میکردید، گفتن احتمالا نه. گفتم اگر همسرتونم آنگونه که شما هستید، اگر شما رو میشناختن، فکر به این ازدواج میکردن؟ گفتن نه. بعدم شمایی که به من میفرمایید و من هم با تون موافقم برای که خودشون هم مطرح کردن و اونجام به خودشون گفتم که ایشون به مقدار زیادی اون ثبات و قرار رو ندارن، بعد شما هم اومدید یه زندگی برایشون درست کردید که در حالی که یه جا توی شهر هستی شما هی میرید تو بر میگردید یه هفته اینجا دیگه، یعنی درست یه آدم ناپایدار رو شما ناپایدارتر میکنید. و بعدم در خصوص درسشون حرف ایشون این بود که اگر اشتباه نکنم من باید این دوره رو بدون درآمد بگذرونم تا بتونم، من وارد این که چرا اینجوریه نشدم، تا بتونم بعدن تو اون رشته کار بکنم. و شما حرفتون این است که تو درآمدی هم نداری و این جمله هم که میگید نمیدونن چه کار میخوان بکنن، خب کمی پیدا بود ولی سنشون فکر کنم اونور 30 یا 32 ساله بودن اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله.
اگر چنین هست خب دیگه آدم باید تکلیفش روشن بشه، ولی من متاسفانه حالا این حرفو فکر کنم به ایشون هم زدم، اصراری هم که برای این داشتم که حتی برید یه چند ساعتی با یه نفر صحبت کنید که اصلا واقعا شما به درد هم میخورید یا نه، چون اگر واقعا هر دوتون این نظر رو دارید که اگر آنچه رو که راجع به هم میدونستید با هم ازدواج نمیکردید، اگر الان با هم مسائل و مشکلات اصولی و اساسی دارید، اگر دوتا آدم مختلف و متفاوت هستید، درسته که یه سال ازدواج کردید، خب بهتره تکلیف رو روشن کنید که چی کار میتونید یا میخواید بکنید و این کار با گفتگوهای میان شما دو نفر که به جایی نمیرسه، احتیاج به این هست که حتما یه کسی باشه و کمکتون کنه با پرسش و پاسخها که خودتون بیشتر و بهتر بدونید کی هستی، تو کجا هستی، تو کجا میخواید برید، تو میخواید با هم برید یا میتونید با هم برید یا نه. این مسئله اصلی و اساسی شماست. این بود که من از فکر میکنم گفتگوی من با ایشون این بود که برای اینکه شما مسائلتون حل کنید یا ایشون مسائل مشکلاتشون حل کنن بگذارید، درست موضوع رو جور دیگه نکنید. خب این ما هستیم که هستیم، حالا ما که این گونه هستیم آیا میتونیم میخوایم با هم زندگی کنیم یا نه، و اون انتخاب اصلی و اساسی شماست. و به همین جهت است که من واقعا یه نوع روان درمانی یا تراپی رو بیشتر در چارچوب اینکه شما یا به درد هم میخورید، درست مانند دو تا آدمی که قبل از ازدواج قراره برن و در این زمینه یه مقداری برای خودشون موضوع روشن بشه، گفتم که این کارو بکنید. هنوزم فکر میکنم با توجه به آنچه که الان شما فرمودید، اگر مطلب و مسئله خاصی ندارید، تنها راه حلتون یا راهتون اینه که بدونید میخواید بعداً با هم چه کنید، اینکه چند سالی بمونید تو این چنین به هم دیگه آسیب بزنید، تو این ماجرای دفعه یکی دو تا بچه هم سر کلاشون پیدا بشه و بعد دو مرتبه 5 سال یا 10 سال بعد همین جایی باشید که الان هستید و همون نظر رو داشته باشید که ای کاش با هم ازدواج نمی کردیم.
بله درست می فهمین. منم میخوام بدونم که حالا چه با ایشون باشم چه با ایشون نباشم، من خودم حتی با یعنی مشاوره خواستم داشته باشم به صورت شخصی، همین که حالا این ریلیشنشیپ ببینیم به جایی میرسه یا نمیرسه. چیزی که شما فرمودین راجع به مسئله آنستیبل شغلی و اینا، خب وقتی آدم موو میکنه از یه جایی به یه جایی، برای کار من که مثلا یه حالت سلف ایمپلوی، من دندون پزشک هستم، برای اینکه من یه مطبی رو اینجا داشتم میخریدم یه پرکتیس رو، برای همین موف کردم وسط کار. ما که موف کردیم اومدیم اینجا، آقای دکتر پشیمون شدن و مطبشون رو نخواستن بفروشن. در نتیجه من اصلا میخواستم همین کار رو بکنم، یکی این که به علت این که این شهری که ما الان هستیم حالت کامفورت زون ایشون هست، چون ایشون از اینجا موف کردن اومدن شهر من، بعد من احساس کردم شاید یه مقدار از این نارضایتی و ناراحتیشون به خاطر این باشه که از کامفورت زونشون خارج شدن، دوباره برگشتیم، یعنی من تصمیم گرفتم با هم تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا. ولی خب به خاطر این مسائلی که پیش اومده یه کمی حالت پا در هوا پیدا کردیم الان، این وسط از اینجا رونده از اونجا مونده. و مسئله اصلی من این هست در مورد ایشون، میخوام بدونم که همون جوری که شما تشخیص دادین آیا تشخیص من درسته یا نه. مسئله اصلی اینه که ایشون نمیدونن چی میخوان، چون من میدونم، من کاری که از اول زندگیم دوست داشتم رفتم دنبالش، به جایش رسیدم، از ایرانم موف کردم اینجا، دوباره رفتم دانشگاه یه مدرک دیگه گرفتم تو همون دندون پزشکی و کارمو شروع کردم. وقتی هم که با ایشون آشنا شدم، چون تازه کارمو شروع کرده بودم، گفتم یه کمی اولش ممکنه یه کمی سر این که جا بیفتیم و انتخاب کنیم که واقعا کجا میخواییم زندگی کنیم و چیز باشه، یه مدت ممکنه کارمون اینجوری باشه و ما هم که میخواییم ظاهرا همدیگر رو بشناسیم، این از این فرصت استفاده میکنیم، همدیگر رو میشناسیم بیشتر، ولی الان دیگه به قول معروف یه جایی رسیدیم که اصلا نمیدونیم که میخوایم این رابطه رو ادامه بدیم یا نمیخوایم. یعنی من اصراری به قطعش ندارم، اصراری به ادامهش هم ندارم، ولی سعی میکنم که تا اونجایی که امکان داره حداقل واقع بینانه باش برخورد کنم، بگم که بریم مشاور ایراد خودمون، چون من آدمی نیستم که بخوام تا آخر عمرم تنها زندگی کنم. من اگه بخوام توی ریلیشنشیپ باشم الان دیگه میخوام بفهمم که آیا اصلا آمادگی روانی یه ریلیشنشیپ رو دارم یا ندارم.
حالا من به همین جلس بیانید، چون ما به قول معروف تو یک صفحه هستیم و داریم حرف میذاریم، من به همین جلس که من معتقدم چون این یه احتیاج به یه وقت مثلا 5 ساعته داره و یه روانشناس خوب از احتش بر میاد. ببینید در خصوص خانوما ماجرای این که اونا نمیدونند با مرد یه مقدار متفاوته. برخی از خانوما در حالی که یه زمینهی برای میل برای تحصیل و کار دارن، گوشه ذهنشون یا حتی گوشه چشمشون به خانه‌دار بودنه و بنابراین به اون دلیل خانه‌دار بودن و مادر بودن و کانون خانواده رو در حقیقت نگه داشتن زمینه فراهم میکنه برای که به نظر میان نمیدونن میخوان چی کار بکنن، در حالی که معلومه میخوان چی کار کنن، ولی نمیخوان نقش تازه یا نقشی رو که خودشون فکر کنن خوبه یا درسته یا انتظار هست رو بپذیرن، ولی نشانه سردرگمی یا سرگرفتاریشون نیست. به همینجاست که ای بسا اگر با ایشون یه ذره صحبت بشه به این نتیجه رسیدن که من دلم میخواد کار نکنم، تو خونه باشم، بچه داری کنم مثلا. و اگر این موضوعی است که با شما و با توجه به شرایط و وضعیت شما سازگاری داره، شما میگی همچین چیزی رو برای همسرتون ترجیح میدید، ایشون هم که اینو دوست دارم، پس مسئله حل شده است. ایشون ممکنه در جهت نوع کار و تحصیل و اینها دو دلی و چند دلی داشته باشن، ولی ای بسا بعد از این که در مقابل این راه حل قرار میگیرن که میخواهید خانه دار باشید یا نه، اون انتخاب کنن و پرونده بسته بشه. پس اون مشکل ما حله. حالا برمیگره به بقیه موضوع ها که آیا شما اون سازگاری ها و توافق های اصولی و اساسی رو با هم دارید یا نه، آیا از نظر ارتباط یا کامیونیکیشن با هم راحتید یا نه، آیا حالا که این تقسیم کار رو هر دو پذیرفتید و پسندیدید حالا میتونید با هم خوب و خوش زندگی کنید یا نه، اون وقت اون سوال اون بقیه مطرح میشه. به همین جده که من اصلا بحثم این است که بگذارید از این که ایبا ایراد شما چیه یا ایبا ایراد ایشون چیه، اون موضوع رو فعلا بذارید کنار، فرض رو بر این بگید که این منم و او اوست، حالا این دویی که ما هستیم اولا میخواییم با هم باشیم، میتونیم با هم باشیم، اون اگر روشن بکنید بعدا احتمالا میشه گفت که اگر این اشکالات یا اون مسائل حل بشه شاید راحت تر باشید. ولی به نظر من یه مقدار بحث اصولی اساسی در خصوص این است که شما دو نفر واقعا میخواهید و میتونید با هم باشید یا نه، اون سوال اصلی شماست.
بله اگه انتخاب این باشه که یه نفر به خارج از خونه کار کنه، یعنی عملا مسائل فاینانشیالی از طریق شغل ایشون تامین بشه و یه نفر دیگه هست که انتخاب کرده فرض بگیریم که خانه دار باشه و توی خونه انرژیشو بذاره، و منم هیچ دقیقا به این مسئله باور دارم که درآمدی که میاد توی خانواده مال خانواده است، اینجوری نیست که چون من این پول در میارم مال منه یا چون همه چی مال خانواده است. ولی خب بعد اگر شغل ایشون انتخاب کنه که خانه دار باشه و شغل من باید تعیین کنه، پس محل زندگی ما رو درسته
این خب بله بر شغل شما نیست، در هر جایی که بتونین درآمد بیشتری داشته باشید، ولی بازم همین معناش این نیست که دفعه ایشون تمام انتخاب و اختیار از دست دادن، چون انتخاب اولا با در حقیقت موافقت هر دوی شماست. نه اونو متوجه هستم، به همین دلیلی که باید این مسائل روشن بشه. من مطمئن نیستم که نظر من درست باشه ایشون بخوان خانه دار بشن، ولی میگم این احتمال هست چون در مورد خانما من دیدم.
بله من سوال بعد از اینکه خب صحبت‌های دیروز و شما رو شنیدیم، من امروز صبح از ایشون واقعا یه سوال کردم، گفتم آیا واقعا شما علاقه دارین درس بخونی و درس خوندن جز علاقه شماست، یا اینکه فکر میکنین که این شاید به خاطر اینکه از بیرون به شما به هر صورتی از طریق هر کسی یا از طریق جامعه داره القا میشه میخواد. همین سواله و همین سادگی رو من نمیتونم جوابش رو بگیرم، چون خودشون نمیدونن، نمیگم که نمیخوام.
به همین جهت است که به نظر من اونجاست که کسی روانشناس بین شما هر دوتون یه مقدار آدمای توصیفی هستید، خود شما هم یه ذره زمینه توصیفی دارید، هر دوی شما به یه دلیلی، شون به یه دلیلی به نظر من آدمایی هستید که مقدار در جهت تصمیم گرفتن مشکل دارید، ایندیسایسیوید. اینم هست. شاید هم بعدم ریشاش در این است که یه مقدار زندگی همیشه به شما تحمیل شده، حالا باش مسئله داره. شاید به خاطر این است که همه چیز رو میخواید در حالی که حاضر نیستید از یه عده چیزهایی بگذارید. شاید به خاطر این است که اصولا یه تصور و یا انتظاری از خودتون و زندگی دارید که فعلا از اون بسیار فاصله دارید. اینا در یه گفتگوی مشترک با هم میتونه روشن بشه، یعنی واقعا این قفل و کلید به هم میخوره یا نه. اون رو من فکر میکنم من اگر وقت داشتم که ندارم و اون زمانی که کار میکردم توی وقت 2 تا 4 ساعته حتما میشد روشن کرد. یعنی نه اینکه من نتیجه بگیرم، خود شما به این نتیجه میرسیدید که به درد هم میخورید یا نه. اون تصمیمی است که به نظر من باید بگیرید و الا این گفتگوهای این چنینی هم میشه به سمت شما مطلب بره، هم به سمت ایشون، هم میتونه مدت ها ادامه بده. بعدم شما دو نفر به نظر من خیلی وقت ندارید، یعنی شما اگر ایشون 22 ساله بودند و شما 25 ساله یا 27 ساله ما مشکلی نداشتیم، ولی با سنتون دیگه وقت این بازی ها نیست. این است که من فکر می‌کنم، اینی که من فکر کنم شما بهترین کاری که میتونید بکنید این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، ولی مطمئن باشید یک کسی است که از عهده هر روی شما برمیاد، برای که هر روی شما یه مقدار سختید و به این راحتی هم نمیشه زیر پوستتون رفت، یعنی یه مقداری اون روی شما سفته، یه کمی باید چاقوش تند و تیز باشه بتونه بشکافه تا شما واقعا آنچه که هستید ولی صمیمانه و صادقانه بگید. ولی در هر دوتون این ظرفیت رو میبینم که واقعا آنچه رو که حس و احساس بکنید ابراز کنید و بر مبنای اون بتونید تصمیم بگیرید. به هر حال امیدوارم آنچه رو که انتخاب میکنید برای هر دوی شما بهترین باشه که حتما چنین خواهد. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون از شما. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
MJ Entertainment با افتخار تقدیم می کند شنبه 21 مارچ نوروز 1388 شبی شاد شب نور و صدا در سالن مجلل هتل هیلتون ایرواین با صدای گرم و استثنایی علی دانیال. شنبه 21 مارچ نوروز 1388 هتل هیلتون ایرواین.
شما دیگه نگام کنی با نگاهی صدام کنی به خدا خرابت میشم ایوار.
صدای گرم و استثنایی علی دانیال.
بابا تو بابا تو آخر خطی چی بگم خیلی زرنگی من حریف بتون.
تلفن اطلاعات 949-690-0818. تهیه بلیط در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی. این برنامه بدون محدودیت سنی.
عید شما مبارک. برنج تیلدا برای تشکر از مصرف کنندگان خود اکنون به شما عیدی می‌دهد. به مدتی محدود با خرید هر بسته برنج باسمتی 10 پوندی تیلدا یک شیشه نیم لیتری روغن هسته انگور صدف عیدی بگیرید. امسال همچون هر سال خصوصیات بهترین و خوشمزه‌ترین برنج باسمتی را در سفره کسانی جستجو کنید که برنج تیلدا را انتخاب کردند، چون برنج باسمتی تیلدا نازپرورده معروف‌ترین شالیزارهای جهان است. همین امروز با خرید هر بسته برنج باسمتی 10 پوندی تیلا یک شیشه نیم لیتری روغن هسته انگور صدف عیدی بگیرید. روغن هسته انگور صدف هدیه‌ای سالم، سبک و لذیذ برای پخت و پز خوشمزه ترین برنج باسمتی یعنی تیلا. به مدتی محدود با خرید هر بسته برنج باسمتی 10 پوندی تیلا یک شیشه نیم لیتری روغن هسته انگور صدف عیدی بگیرید. مدت موجودی این هدیه محدود به میزان عرضه و تقاضا است.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
جمعه 4 بعد از ظهر با دکتر پارسا محبی، هدیه نوروزی 20% تخفیف تا پایان مارچ برای کلیه اعمال کاشت مو. عضو 08. آیا مایلید لذیذترین استیک و کباب‌های مختلف از سراسر دنیا را که در روی اجاق‌های طبیعی و زیر نظر شف‌های برزیلی و ایرانی تهیه می‌شوند را در محیطی شیک و رمانتیک امتحان کنید؟ بله، حتما سری به رستوران کریوینگز بزنید. رستوران کریوینگز همه روزه برای نهار و شام و روزهای شنبه و یکشنبه برای برانچ آماده پذیرایی از شماست. کریوینگز واقع در 18663 ونچورا بولوارد در تارزانا، 818-881-7111، 881-7111.
Civil litigations, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ضمن تشکر از وقتی که جناب آقای برای ما میذاریم، من سعی میکنم عرضم رو خیلی خلاصه کنم با توجه به ضیق وقت. من حدود 14 سال پیش ازدواج کردم تو ایران. شوهرم سالها خارج از کشور زندگی میکرد، بعد ما با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. بعد از مدت من به خارج از کشور اومدم و در ابتدا خب نصف خیلی از ازدواج همه چیز خوب بود، ولی بعد از مدتی که ما وقتی که من وارد این کشور شدم با خانواده شوهرم با دو تا از شوهرم زندگی میکردم، متاسفانه یه سری مسائل اونجا پیش اومد که رفته رفته روابط ما رو به تیرگی گذاشت. هم با این امید که اگر ما جدا زندگی بکنیم و زندگی مستقل داشته باشیم خیلی از این مسائل قادر به حل خیلی از این مسائل خواهیم شد. ما جدا شدیم و حاصل این ازدواج دو تا پسر 10 ساله و 8 ساله دارم و متاسفانه شوهر من در طی این مدت یه سوی رفتاری داشت و اون حاصل از این بودش که ایشون به ضرب و شتم فیزیکی متوسل شد. البته نه این که بگم در تمام مدت چوب و چماق برداشت و منو میزد، نه، ولی گاهن مثلا فرض بفرمایید که این 13-14 سال که ما ازدواج کردیم 6 یا 7 بار این کار کرده به طرق مختلف، فرض بفرمایید در حد یه سیلی زدن یا به این شکل بوده.
خب شما نصب بودید، شما چرا اینو قبول کردید؟
حقیقتش اینه که من اشتباه من از این جهت بودش که فکر میکردم اگر تو این مرحله زندگی رو قطع بکنم بعدها
نه من نگفتم
خودم قطع. رو سرزنش کنم
نه من نگفتم. من نگفتم قطع بکنید. یه مقداری میتونید در مورد این مسئله به صورت جدیتری اقدام کنید، برای که این اتفاق با گذشت زمان مشکلات و مسائل بیشتری رو برای ایشون هم به وجود میآورد، در حالی که بار اولش احتمالاً مسئله میتونست به آخر برسه، برای که همه مطالعات این رو نشون میده. برای که روزی که ما بدونیم یا همچین آپشنی تو خیابون نداریم که وقتی تصادف میکنیم کتک کاری کنیم، تو امریکا از هر 1000 نفری که رانندگی میکنن تصادف کنن 1 نفرم کتک کاری نمیکنه، تو ایران یه دهی میکنن. بنابراین همینقدر که آدم ها بدونن نمیشه این کار رو کرد، نمیکنن. و بعدم قرار نیست که این اتفاق همجوری مکرر اتفاق بیفته تا بشه کار بعد. من اگر یه نفر رو
کشتم واقف هستش به این که برها این قضیه جرم سنگینی هم داره و من اگر یعنی میدونست که من میتونستم به طرق قانونی به شکلی به حالشون رو استاپ بکنم، ولی من حقیقتش یک عامل فقط جلوی من رو گرفت و اونم به خاطر بچه ها بود. یعنی نمیخواستم که پدر اینها فرض بفرمایید یک سابقه محکومیت داشته باشه به خاطر اعمال خشونت نسبت به مادرش.
نه حالا سابقه اونقدر اولا خیلی مسئله نبوده، مهم حادثه است خانم. سابقه یعنی چی؟ ما احتمالاً به اتفاق هم اهمیت این به کاغذی که ممکنه گوشه یه دادگاه افتاده باشه اهمیت بدیم. نه اون یه مقدار بهانه است. شما چند سالتونه؟
من الان 43 سالمه.
اون وقت ایشون چند سالشونه؟
ایشون 59 سالشه.
بنابراین برای شما 16 سال با هم فاصله سنی داشتید.
اختلاف سنی داریم.
و بنابراین وقتی که شما با هم ازدواج کردید ایشون 45 سالش هم 45 ساله بودن. بله. خب من بفهمید شما قبلا ازدواج کرده بودن؟
نه خیلیشون ازدواج نکرده بودن.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
خیلی سریع شد، شد حدود چند ماهی بیشتر نشد.
بنابراین ایشون از امریکا اومدن زنگ گرفتن، شما زنشون شدید آمدید.
ببخشید من در استرالیا زندگی میکنم.
خب فرقی نمی کنید که به هر حال در ایران شما زندگی می کردید. بله خواهی در ایران بودن. ایشون از استرالیا اومدن زن گرفتن و برداشتن بردن استرالیا. خب حالا چه خبر است الان بینتون؟ الان چه خبر؟
ثوابت بسیار از اون سه هفته پیش. حقیقتش این که من خشم بسیار زیادی داشتم از ایشون. یعنی این کارش باعث شده که این سابقه چند ساله که من سعی کرده بودم فراموش کنم مجددا برای من ریویو شد و این بودش که این بار با یه دید دیگه نگاه کردم که سابقا بهش حقیقت نگاه نمی کردم و قبلا برای خودم یه توجیه تفسیری می کردم، ولی این بار انگار که من از یک خواب 13 ساله بیدار شدم و به این نتیجه رسیدم. نمیدونم شاید باورام تغییر کرده یا این مشکلات باعث شده یه مرحله جدیدی از بینش در من ایجاد بشه، حالا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی به خودم این فرصت رو دادم که بذارم خشمم بنشینه تا به تصمیمی به دور از خشم و عصبانیت گرفته بشه، حالا هر چی که میخواد باشه. و حالا من نمیدونم با توجه به اینکه چون یکی از دوستان توصیه کردن که با جناب علی اصلا صحبت بکنم، با توجه به اینکه متاسفانه این کار رو من وقتی که بچه‌هام کوچیک بودن نکردم و الان بچه‌های من 8 و 10 ساله هستن همونطور که از خدمتتون، و نمیدونم که الان زمان من نگرانی من الان دو تا بچه هستم، چون نه انقدر کوچیکم که متوجه
نه 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 نه
سبکن نه انقدر بزرگم که بشه براشون توضیح
نه نه هیچ کنم از اینا نه سبکن هیچ کنم از اینا موضوع نیست، اینا رو بذار کنار. نه شما اگر حرفتون این است که ایشون با شما برخورد فیزیکی داشتن یه مسئله، این مسئله دیگه نه خیلی ساده است، میشونیدشون محکم مشخص مسئولیت بذار دوش ایشون، بهشون میگید یک بار دیگه این اتفاق بیفته به یک ثانیه نمیرسه که من به پلیس تلفن میکنم. تموش رفت. و پاشم هر قسمی که فکر میکنید ایشون شما رو باور میکنن یا هر حرفی که ایشون باور میکنن بهشون بزنید، اون موقع کاملا این انتخاب رو به عهده ایشون گذاشتید و شما بیش از اون دیگه مسئولیت ندارید. بنابراین
شما میفرمایید به این رابطه ادامه بدن بعد از
من چه حرفی نزدم، من تو این کار دخالتی نمیکنم. ببینید عزیز شما
من نظر شما رو به عنوان
نه 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 من نه 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 من هیچ وقت در این زمینه نظر نمیدم سرکار. من هرگز به هیچ کس نگفتم که جدا بشو یا در زندگی بمون. مرزم این است که این حادثه ها طرف دیگر هم چرا اولین باری که اتفاق افتاد گفتم شما باید محکم میستادید، برای اینکه متاسفانه هم مطالعات علمی نشون میده هم من تو کارم با صدها مورد مانند شما روبرو شدم که اگر افراد همون بار اول اقدام کردن مسئله به کمترین صورت ممکن خودش حل شده، ولی وقتی که برای خود اون آدم هم آزار شده، این که یه آدمی فکر بکنه میتونه بزنه یا نزنه خودش مسئله گرفتاری است و خودش وقتی میزنه و نمیزنه مسئله است، بنابراین اونم باید کمکش کرد. بنابراین این مسئله فقط برای شما نبوده، ولی وقتی که شما تو 14 سال این اتفاق 6 7 دفعه افتاده، بار آخری که افتاده برای اینکه خاطرتون آسوده باشه این اختیار من نظری ندارم، ولی به نظر من همیشه اون آدم باید بدونه که این آخرین چانسه و دیگه به شما به هیچی فکر نمی‌کنه و بی خودی هم اون به نظر من گفتگوهای مربوط به 8 سال و 10 ساله بچه‌ها و میفهمند و نمیفهمند مطرح نکنه، چون میدونید اگر با عقاید من کمی آشنا باشین من هنوز در عمرم زن و شوهری ندیدم که به خاطر بچه‌ها توی زندگی مونده باشه، ندیدم، همیشه به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. آدم ها من ثابت کنن که نادان، ناتوان، نیازمند، نگران نیستن موندن و من قبول میکنم به خاطر بچه ها. پس بنابراین مشکل ما همیشه اونجاست و به همین دلیله که چون این موضوع قراره در حداقل محیطی که میشه مثل محیط ایران، مثل محیط امریکا، مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل اروپا، چون اینجا شرایط اجتماعی و محیطی بر این کار فراهمه، این کار باید پروندهشو به خاطر همه دخترها و پسرای آینده مونم که زندگی میکنن پروندهشو یک بار بست، حتی اگر قراره کمی اینجا اذیت بشیم و آزار ببینیم که هر مطالعه نشون میده کمترین اذیت و آزار وقتی است که در اولین بار ما واکنش تمام و کمال رو نشون میدیم. یعنی در حقیقت درست مانند آدمی است که میره تفنگ میخره و میریم گزارش رو میدیم تا اینکه بذاریم یکی کسی رو بکشه، بعد حالا ندونیم چیکار باید بکنیم. به همین جهت است که اون موضوع منتفی است. من فکر می‌کنم اگر مسئله شما فقط همینه، یک دفعه هشدار و اخطار جدی رسمی، حتی میتونید دو نفر رو هم بیارید برای که ایشون بدون موضوع جدی تر از اونه. هیچ توضیحی هم نداره. بچه‌ها مردن مردن، بچه‌ها از بین رفتن رفتن. تو یک دفعه دیگه این کارو بکنی، این پایان کار و تا آخرش هم نیستم. وقتی ایشون اینو مطمئن باشه، مسئله رو برای همیشه خواهند بست. مخصوصا با توجه به شرایط سنی شما و ایشون، این مسئله به نظر من حداقل در اون چارچوبی که من باهاش همیشه کار کردم کار کرده. علتش هم این است که آدم ها خشمگین میشن ولی آدم ها خودشون عصبانی میکنن. این ماجرا هم یه بازی متاسفانه خودخواهانه کودکانه است که وقتی یه کسی گوشه ذهنش بنویسه این کارا نمیکنم، خوشبختانه نخواهد کرد. این است که من فکر میکنم موضوع رو، اگر این مسئله، اگر مسئله دیگری دارید اون یه قصه دیگری است، ولی این موضوع به خصوص یا اگر مهمترین مسئله و اشکال شما اینه، به نظر من یه هشدار و اخطار قطعی و نهایی رو احتیاج داره که خاطرتون آسوده بشه. شما در حقیقت حق و سهم خودتون، هم حقتون رو گرفتید هم سهمتون رو ایفا کردید و حالا میتونید انتظار داشته باشید که برخورد درسته ایشون رو منتظر باشید.
بله، ببخشید من یه سوالی دیگه هم از حضورتون دارم. من فکر جدایی رو کرده بودم، در حقیقتش این تصمیم خودم گرفته بودم، ولی فکر کردم که اینم نظر جنابالی هم جدا بشن در این رابطه، که اگر ما زیر سخت باشیم هر دو، حالا بعد از این که اون اخطاری که شما فرمودید من صراحتا بهشون بگم و اعلام بکنم که از این به بعد دیگه تحملی که این رفتاری رو با نخواهم داشت، بعد از اون فکر میکنید که اگر ما زیر سخت باشیم به خاطر حضور فیزیکی داشته باشیم فقط زیر سخت، فکر میکنید اینجوری لطمه کمتری به بچه میخوره، یا اینکه نه بهتره که صادقانه با بچه مسئله
رو
آدم مطرح بکنه؟
حالا اولا من دلیل نمیدم که شما جدا بشید، ولی اصلا همچی بازی ما نداریم. ازدواجی که ما از هم جدا هستیم ولی زیر یه سقفیم و اینا، همش اینا بازی های گذشتگانه که دلیلش، باز جمله‌مو تکرار میکنم، بچه ها نیستن. اینجا دلیلش اولا دیگرانه. یعنی ماجرای آبروی ماست و نگاه دیگران است که اصلا جایی نداره. من نمیتونم بچه‌مو تیکه تیکه کنم به خاطر اینکه 4 تا آدم دور بر من فکر میکنن ما دعوا داریم یا نداریم، اختلاف داریم یا نداریم، جدا شدیم یا نشدیم. اصلا چه اهمیت داره قضاوت نظر مردم؟ شما هنوز یه بار فرهنگی دیگران رو دارید. یعنی این جامعه‌ای که ما درش بودیم جامعه من و ما نبوده، جامعه آنها بوده. این هست که ما گرفتاریم، ما خودمون از پا در میاریم، بچه‌مون از پا در میاریم به خاطر دیگرانی که اصلا مرگ و زندگی ما هم براشون مهم نیست، همونطور که مرگ و زندگی اونا برای ما مهم نیست. بنابراین اون چیزی که به مردم مرتبطه فقط یه توهم ذهنی است که متأسفانه از کودکی در ما نشسته و یه فکری داریم که مثلا اگر ما اشکال داریم یا اختلاف داریم یا جدا شدیم، و اینکه مثلا شما وارد یه مهمانی بشید و 100 نفر که اونجا هستن اینا بدونن شما مثلا ازدواجتون خوبه یا بده، این مهم نه، هیچ اهمیتی نداره. مهمش اینه که واقعا ازدواج شما خوبه یا بده، مهمش اینه که اونا چی فکر میکنن. ولی تا زمانی که اون نگاه رو داریم، اون وقت است که دنبال یه راه حل‌های از این قبیل میگردیم. نه، شما درست مثل توضیحی که داشتید راجع به بچه‌ها من میدادید، یا اتفاقی که تا به حال افتاده، یا تصمیمی که بعداً گرفتید، همینه. ببینید حالی که شما دارید حالی است که بهش مرحله پسیو اگریسیو میگن، یعنی یه حالت منفعل پرخاشگر، یعنی شما تعامل میکنید بعد منفجر میشی. اینا برای هیچ کس در هیچ زمانی درست نیست. یعنی این کار رو تو تربیت بچه نمیشه کرد که آدم 10 دفعه تعامل کنه بعد بچه رو بزنه. این کار رو تو ارتباط خانوادگی نمیشه داشت که من 10 دفعه همسرم رو تعامل کنم بعد طلاق بگیرم، یا مثلا با واکنش تندی با او برخورد بکنم. یا درست نیست، هر چیزی جای خودش رو داره. یعنی همونطور که شما اگر 5 تا چک داشته باشید که 2 دلار باشه که 10 دلار، بانک به شما یکیشو 2 دلار میده که 5 دلار یا 10 دلار، هر چیزی رو باید در حد و اندازه خودش انجام داد. اینکه من فکر میکنم شما در اون زمینه به ایشون هشدار رو بدید و بعدم اگر مسائل و مشکلات دیگه دارید، ببینید اونجا کسی رو پیدا میکنید که بتونید برید حل کنید. ولی اگر موضوع مهم شما اینه، خب من فکر کنم با اون هشدار و اخطار ایشون رو میشه با یه 2 تا شاهد، نه شاهد فقط به خاطر اینکه ایشون بدون این دفعه ماجرا متفاوته و ضمناً مسئله شکل و فرم دیگری داره و از این مسئله شخصی بین من و تو هم در آمده، بلکه جنبه عمومی اجتماعی پیدا میکنه و شما پاش ایستادید. و بعدم اون داستان این که ما جدا بشیم و زیر یه سقف باشیم و دیگران فکر کنن ما زن شوهریم و بچه ها گول بخورند و اینا، این فریب است که اصلا بیماری زاست. اصلا بیماری اسکیزوفرنی که جنون هست ناشی از این پیام های دوگانه است که در چند نسل در خانواده ها بوده، در خانواده هایی که ما یه چیزی میگفتیم و یه چیزی دیگه عمل میکردیم یا نشون میدادیم، اینها نوعی است که برمیگرده به گذشته های دوری که فرض انسان بر سوختن و ساختن بوده. ما در دنیایی هستیم که نه قراره بسوزیم و نه قراره بسازیم، ما قراره به وجود بیاریم، اگر مقصود از ساختن ایجاد کردنه. برای چی من باید بسوزم و بعد مثلا برای کی بسوزم؟ چون غالبا ما به خاطر دیگران میسوختیم، نه به خاطر خودمون نه به خاطر بچه‌هامون، چون این تاکید من است. به همین دلیل است که اگر کمک بگیرید و یه نگاه مجددی بکنید، ایشون هم با توجه به شرایط سن و سال و وجود بچه‌ها که حتما به هر حال به این موضوع اهمیت میدن و سن و سال بچه‌ها هم خبر دارند و اینها، مواظب خواهند بود. علاوه یه مردی در سن 59 سالگی دیگه حداقل یه کنترلی رو در جهت رفتار و حالات خودش در این گونه مواردی که کاملا غلط و بد بودنش آشکاره باید داشته باشه. اگر نداشته باشه که شما مسئله جدیتری تو زندگیتون داشتید و دارید و اوناست که برای شما میتونه مسئله آفرین باشه. به نظر من تو اون زمینه اختارشو برید، بعدم اگر واقعا یه کسی رو پیدا کنید و برید دو نفری درباره موضوع و مسئله دیگه صحبت کنید، امید من این است که بتونین حل کنین تو به یه توافقی برسید تو با خاطر آسوده بتونین به هر حال زندگی داشته باشید که بچه‌ها هم از این دوران بحرانی و طوفانی بگذارن، خود شما هم این ماجرا رو با آخر برسید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
متشکرم.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ترشیدی و دکتر نجفی عرضه کننده پیشرفته ترین روش های امروز برای صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. دکتر نجفی با بورد تخصصی در جراحی های پلاستیک و زیبایی، با استفاده از مدرن ترین تکنیک های جراحی، زیبایی طبیعی و موزون را در صورت و بدن شما خلق می کند. مطب ها در انسینو و گلندل، 1-800-965-93-33. دکتر ترشیزی با سوپر ترماژ و انواع لیزرها برای برطرف کردن چین و چروک، اکنی و موهای ناخواسته. تزریق بوتاکس، رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس. مطب‌ها در ایروین 949-552-2650، انسینو و گلندل 818-789-9393. دکتر ترشیزی و دکتر نجفی با سالها سابقه در خدمت شما می باشند.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818. چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو؟ برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال دارین؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستید و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship Required. Equal Opportunity Employer.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که فرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و استرس، فشار روانی اجتماعی، همچنین افسردگی، شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو در روز سه‌شنبه 24 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. سه‌شنبه 24 مارچ در رسیدا. همچنین کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا سخنی درباره ویژگی‌های افراد سالم، نرمال و بیمار رو در روز پنجشنبه 2 ماه اپریل در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که در روز چهارشنبه آینده 18 از ساعت 6:07 بعد از ظهر در اورنج کانتی در ایرواین کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک و تست تووا، ADD، ADHD، افسردگی، استراب، وسواس و کاربرد نورو فیدبک رو با همکاری آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین است. همین کنفرانس در روز پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن از ساعت 6:00 تا 7:00 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو بگیرید یا سخنی داشته باشید با دکتر محسن محمدی میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. و بالاخره در این یک شنبه در نیویورک خواهم بود و در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان که برای کانتینویشن ادویکیشن هم ساعت‌هایی رو خواهند گرفت سخنی درباره عقل و اخلاق خواهم داشت. همچنین از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای درباره ازدواج و خانواده در گریت نک خواهم داشت. محل برگزاری INN at گریت نک در نیویورک خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس است و $40 خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای
دکتر.
اگه شما محبت بفرمایید، خواستم دو نوع خوابی که مدام من می‌بینم و باعث استراپ و استرس خیلی زیادی میشه خدمتتون عرض کنم. یکی از خوابا این هست که مدام میبینم سر باید برم درسی رو امتحان بدم، یکی از درسایی که من رشتم علوم اجتماعی و مدیریت بوده، میبینم که یه روز سه شنبه هم هست این کلاس رو 3 کلاس پشترم دارم ولی هیچ وقت فرصت نکردم سر این کلاس برم، حالا باید برم سر امتحانش آماده بشم، بعد مدام استرس استراب دارم که حتی یک جلسه سر این کلاس نرفتم، مثلا حتی استادش رو نمیشناسم، حتی نمیدونم تایتلای این درس‌ها چیه که از خودم سر امتحان ببافم، از اون ور میبینم جورابم پیدا نمیشه، کتابم پیدا نمیکنم، حتی کتاب مربوط به اون درس رو پیدا نمیکنم که هول هول نگاه کنم ببینم حداقل چی هست. از یه طرف دیگه یه زمانی میبینی درگیری بحث با خانواده‌ام میشم، ماشینم خراب میشه، هر جوری هست من سر این امتحان هیچ وقت نمیرسم و با حالت خیلی عصبانیت و خشمگین و با حالتی که خیلی ضربان قلب زیادی دارم از خواب میپرم. میخواستم ببینم ریشه مشکلم کجاست. مدام
شما همیشه که عین هم نیستن، یعنی جاهای مختلف موضوعای متفاوته ولی تمش همینه. نه ببینید، برخی از اوقات هست که عیناً خواب عین تگ، یعنی همیشه فرض کنید شما این گوشه هستید، مادرتون اونجاست، یا موضوع برخی از اوقات نه، موضوع تمش همینه که فرمودید، یعنی همیشه شما مسئله امتحانه، این دفعه جورابتون نیست، این دفعه کفشتون نیست، یه دفعه مثلا برادرتون مانعتون میشه، چیزی میگه زبان خواهرتون، یعنی این میخوام بگم روش ببینید اینا کاملا یه پیامی است که از درون داره برای شما فرستاده میشه که دو چیزه، یکی این که یک تو واقعا در زندگیت خودت رو گم و گیج و گرفتار کردی، در جایی که باید باشی نیستی و بنابراین از عهده انجام کارا بر نمیای، به جایی نرسیدی، کسی نشدی، یعنی واقعا این گونه حس و احساس میکنید. یکی این که نه، شما تقریبا به جایی که میخواید برسید رسیدید، اما اون انتظاری که پدر و مادر یا خودتون داشتید رو تحقق نبخشید، یعنی از نظر دیگران شما مثلا فرض کنید موفقید، آنچه که میخواستید به دست آوردید و دیگران فکر میکنن مثلا چه بانوی موفقی، خوشحالی، خوشبختی، ولی خودتون از خودتون انتظار و توقع بیشتری دارید یا نه؟
همینطوره دکتر، دقیقا همینه، دقیقا هم. یعنی دیگرانی که به من نگاه میکنن شاید قسم بخورن از موفقیت های اجتماعی و تحصیلی که دارم، در حالی که دقیقا همینطور خودم از خودم راضی نیستم، به اون هدفهایی که میخواستم نرسیدم، وسط کار اصلا از هدفم منحرف شدم، ازدواج کردم، بچه دار شدم و از اینکه الان بچه دارم و بچه داری میکنم با توجه به سیدیایی که از شما گوش دادم خیلی خوشحال هستم، و ولی گوشه ذهنم اینه که بالاخره من یه روزی باید توی رشته‌ای که درس خوندم دکترامو بگیرم، یعنی و خیلی هم بعد از اینکه تقریبا 5-6 ماهی من با نظریات حضرت عالی آشنا شدم و وقتی حرفای شما رو کنفرانس هاتون و سیدیاتون رو گوش دادم، احساس کردم تمام استعداد و علاقه من تو همین زمین است که بتونم هم خدمتی به جامعه و مردم هم خدمتی به خودم بکنم و خیلی تشویق شدم اگر یه بچه‌م به یه سنی رسید که تا حدودی تونستم دیگه با اون فلسفه تعلیم و تربیت رو وظیفه ما انجام بدم برم دنبال این قضیه، ولی نه واقعا خودم از خودم راضی نیستم.
خب البته شما علاوه بر اینکه خودتون از خودتون راضی نیستید، احتمالاً پدر و مادر، مثلا مادری داشتید یه مقدار پرتوقع و پر انتظار یا سرزنش کننده و تنبیه کننده.
پدرم اینجوری بود.
بنابراین این اون مسئله است که ببینید اون کسی که داره به شما این حرفا رو میزنه پدرتونه.
بله.
ببین کسی نشدی، چیزی نشدی، به جایی نرسیدی، اون میاد به خواب شما و خودتون متأسفانه این رو پذیرفتید. حالا اشکال کارتون اینه که در حالی که یه همچین چیزی رو دوست دارید و درست میدونید، یه جایی گوشه ذهنتون این است که از عهده این کار بر نمیاد. اونجاست که برمیگره به مسئله اعتماد به نفس شما و مسئله حرمت نفس شما. یعنی ببینید، شما پدرتون یه همچین انتظاری داشته، در وجود شما نشسته، خودتون یه همچین انتظاری رو از خودتون دارید، احساستون و نظرتون این است که توانایی این کار رو دارید. با توجه به ازدواجی کردید، مسئولیتایی که برای خودتون به وجود آوردید، یه دفعه به این نتیجه رسیدید که دست و پاتون رو بستید و بنابراین ممکنه به این هدفها و برنامه‌ها یا آرزوها نرسید و بنابراین پیام دوگانه‌ای که دارید از اونجاست. حالا علتش علاوه بر نارضایتی که فکر می‌کنید از جانب خودتون دارید که در حقیقت پدر است که در شما نشسته، معمولاً خیلی رضایتی از زندگی یا ازدواج یا موانع و محدودیت‌هایی که سر راهتون هم هست ندارید، اما جرأت ابراز ندارید. یعنی فکر میکنید خب همه از شما انتظار و توقع دارن که فعلا این کارا رو بکنید، ولی خودتون میدونید ظرفیتتون و توانتون بیش از اینه. درست مثل یه اتومبیله، مثلا یه باری میمونید که یه صندلی گشتن روش از اینجا بره نیویورک، خب در حالی که خب این تو 10 تن بار ببره.
دقیقاً آقای دکتر همینطوره کاملا، یعنی شما حرف دل منو زدید،
یعنی اون احساسی است که شما، و بنابراین خیلی راحت با خودتون ببینید تنها راهش اینه که در این زمینه بیاید مطالعه کنید، تحقیق کنید، ببینید بسیار خوب از کی باید شروع کنم، از کجا باید شروع کنم، مثلا مدارکم را اگر از ایران ترجمه کنم، ارزیابی اگر هست بکنم، چه امتحاناتی رو باید بگذرونم، اگر مثلا برای دوره فوق لیسانس و دکترا میخوام برم، اگر اون جایی که میخوام برم GRE احتیاج دارن، این graduate record examination رو برم از حالا کتابشو بگیرم، خودم رو براش آماده کنم، احتمالاً اگر قرار هست که مثلا درسایی بردارم برم اصلا لیست درسای سال اول رو بردارم، حتی برم کتابایی که استادا برای مثلا سال اول پیشنهاد میکنن رو بگیرم، حتی برم اون کتابا رو بگیرم و شروع کنم آهسته خونم، در حالی که این کار رو میکنید 3 سال دیگه بکنید. اما شما کاملا دارید به خودتون این پیام رو میفرستید که من مصممم، نه تنها هدفم اینه، براش استراتژی دارم، نقشه دارم، طرح دارم، برنامه دارم، و درست در مثلا فرض بفرمایید آگست سال 2011 من دوره فوق لیسانسم رو شروع خواهم کرد. روزی که شما به خودتون این پیام ها رو بدید، خاطرتون آسوده میشه که اون ظرفیت و توانی رو که دارید اعمال خواهید کرد، اگر نه گرفتار خواهید بود. به همین جهت است که کوشش بکنید ماجرا رو واقع بینانه هر جا بکنید. شما چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
الان بچه یا بچه هایی که داری چند ساله هست؟
با یه بچه 2.5 سال دارم.
2.5 سال. آیا فکر داشتن یه بچه دیگر رو داری دارن؟
نه.
خب این که بهتر این کار رو بکنید. همسرتون چند سالشونه؟
43 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 3 سال ازدواج کردیم.
بسیار خوب. خب نه، من فکر کنم شما قرار و برنامه رو این بذارید که 2 تا فرزندتون رو میارید، همینقدر که دومی رسید به 2.5 سال شما دانشگاه رو شروع میکنید. بنابراین شما در حقیقت همونطور که مثلا فرض کنید من عرض کردم از 3 سال یا 4 سال دیگه شروع میکنید. پس بنابراین اگر قرار زبانتون رو بخونید میخونید اون مقدماتی که احتیاج هست، یعنی فکر فرض اینجوری بگیرید که شما امسال مثلا آگست میخواید برید دانشگاه، اگر میخواستید امسال آگست برید دانشگاه چه کارهایی باید میکردید؟ چون مهم اینه که پیام مطمئنی به خودتون یا در حقیقت اون پدری که در گوشه مغز شما نشسته بدید که من حتما این کار رو خواهم کرد. اگر او خاطرش آسوده بشه که شما این کار رو میکنید، دست از سرتون بر میداره، درون شما داره به شما این پیام میده که تو از مسیرت منحرف شدی، کاری رو که باید میکردی نکردی و احتمالاً به هدفات نمیرسی، این چیزی نبود که تو تو زندگیت میخواستی، این پایان کار تو نیست و تو باید یه چیزی دیگه باشی. اما با توجه به مسئولیت ها و محدودیت هایی که برای خودت به وجود آوردی، تو به آنچه که ممکن بوده، هدفت بوده، ایدالت بوده دسترسی پیدا نخواهی کرد. این شلاقی است که شما دارید شبها به خودتون میزنید. البته نشون دهنده اینه که خوابتون هم سبک شده، به دلایلی یه مقداری باید کمک بگیرید که خوابتون سنگین و عمیق باشه که همچی چیزی بیدارتون نکنه، و اگر یه برنامه ریزی بکنید، برنامه ریزی درست، یعنی واقع بینانه که من از چه سالی از کدوم دانشگاه چه جوری شروع کنم، حتی برید درس‌ها رو بگیرید، مثلا فرض کنید که ترم اول این درس‌ها رو برمی‌دارم و این درس‌هایی که برمی‌دارم گفتن مثلا این کتابایی است که الان دارن می‌خونن، حداقل حتی می‌تونید برید دانشگاه، چون اینا همیشه توی دانشگاه نوشته شده که این استاد این درس رو که میده این دوتا کتاب رو میخواد، حتی کتاباشو بر میدارید، حتی ممکنه برید بخرید چون اشکالی هم نداره، و حتی یا میرید از کتابخونه دانشگاه میگیرید میبرید خونه یه نگاهی بهش کنید، ممکن اصلا نخونید ولی حداقل میدونید محتواش چی هست، فصل اول چیه، فصل، یعنی درست مثل آدمی که میخواد بره یه مهمونی ولی قبلا به دلیل اهمیتی که داره میره یه دفعه راه رو میبینه، یعنی پامیشه میره اونجا میره خب خونه اینا اینجاست، چون من تو شهر تازه اومدم غریبم ممکنه اون شب پیدا نکنم یا شب تاریکه میگن بارونم میاد مشکل پیدا کردنش، پس بذار الان روز برم دقیقاً مطمئن بشم که آدرس درسته و خانه اینجاست که فردا شب که مهمونم راحت بتونم برم. شما در حقیقت اگر راهتون رو برید و به خودتون این پیام مطمئن کننده رو بدید که من این برنامه رو دارم و این کار رو حتما انجام خواهم داد، مشکل خوابتون هم حل میشه. این خواب در حقیقت پیام‌آور یه وجود به یه نوعی واقعی و حقیقی شماست که میگه تو باید بیشتر و بهتر از این باشی، پس راه تو انتخاب کن، 50 سال آینده عمرت رو به گونه ای پیش ببر که دوست داری و درست میدونی. در غیر این صورت همیشه از خودت ناراحت و ناراضی خواهی بود. البته موضوع و مطالب دیگری میتونه باشه ولی اونا اهمیت نداره. این خوابم بعد از این مدتی حتی با یه دفعه که بشینید و با خودتون صحبت کنید میبینید دیگه سراغتون نمیاد و شما رو راحت و آسوده میذاره. من متاسفانه به پیام هام رسیدم ولی خوشحال هستم که بالاخره با شما صحبت کردم برای که مدت ها بود که روی خط بودید.
متشکرم آقای دکتر.
خوشحال هستم براتون آرزو بهتر و حتما هم آنچه که بخواید میشه. مهمش اینه که ما آنچه را که آرزو داریم، چون آدم به آرزوهاش نمیرسه، به هدفهاش میرسه. اون رو به صورت هدف در بیارید، براش استراتژی مشخص کنید. استراتژی هم ترکیبی است از نقشه، طرح و برنامه، map, plan and program. همینقدر که اونا رو مشخص و معین کنید، حتی بدونید بین این دو تا دانشگاه خواهید رفت، حتی میدونید شهریه‌اش چقدره، میدونید احتمالاً ساعتای درسش شباست یا روزاست یا صبحا میتونید بردارید بعدم به بچه‌ها برسید. همه اینا رو برای خودتون مشخص کنید، به خاطر آسوده میبینید که راحت و آسوده میشید و این خوابم سراغ داره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم استاد عزیز. تمام. خیلی خیلی خوشحال شدم. ان شاء الله که همیشه سالم و سلامت باشید. خدا حافظ شما. خدا
حافظ. شنگون ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
پلنت آنلاین، اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا، با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
هدف مالی و سرمایه‌گذاری شما هرچی که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر در پرسیژن فینانشل اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره‌گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه‌گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310 205 9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Fund.